رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، مومین احمدی هستم که خبرهای جهان و تاجیکستان را از رادیوی آزادی تقدیم میکنم. اهالی تاجیکستان رسما به 9 میلیون نفر رسید. طفل خوشبخت شامی روزی 25 می در یکی از تولدخانه های دوشنبه به دنیا آمد و جمعیت تاجیکستان را به 9 میلیون رساند. مقامات میگویند نام طفل و جای تولد او را به زودی اعلان میکنند. در این باره یک منبع آگاه در آژانسی آمار بر رادیو آزادی خبر داد. او گفت بر طبق حساب های آنها تا امروز اهالی تاجیکستان از مرز 9 میلیون عبور کرد و طبق حساب های آنها به 9 میلیون و 30 نفر رسید. به قول این منبع کمیسیه ویژه کار میکند و نام طفل و جای تولد او به زودی اعلان میشود. به والدین این کودک خوشبخت نیز تحفه تقدیم خواهد شد. در تولدخانه رقم 3 در دوشنبه هم گفتند ممکن است این طفل در شفاخانه آنها یا تولدخانه رقم 2 در پایتخت به دنیا آمده باشد. یک روز بعد از لغو ملاقات با کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش برای تعیین دیگر باره ملاقات گفتگوهای با ثمر انجام می‌دهد. دونالد ترامپ روزی 25 می در توییترش نوشت که اگر ملاقات صورت بگیرد همان وقتی مقرر شده و روزی 12 ایون در سنگاپور برگزار می شود. رئیس جمهوری آمریکا روزی 24 می گفت با نظرداشت خصومت آشکارای کره شمالی از ملاقات دست می کشد. بعد این مقامات پخینیان با لحن مصالحه جویانه گفتند که هنوز هم آماده گفتگو با آمریکا هستند. دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت آنها بسیار می خواهند گفتگو کنند و ما هم حاضریم.
می بینیم که چی می شود. می تواند ملاقات روزی 12 برگزار شود. ما با آنها حالا صحبت داریم. آنها بسیار می خواهند که ملاقات برگزار شود. ما هم خواستاری برگزاری آن هستیم. می بینیم که چی می شود.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل نیز از دو طرف خواسته است که از مذاکرات برای آری کردن نیم جزیره کره از سلاح اتمی دست نکشند. یک دختر 16 ساله تاجیکی در یتیمخانه در بغداد نگهداری می شد دختر تولد کرد. عایشه نابالغ را پدرش در 15 سالگی به کدام یک عضو دایش به زنی داده است. عایشه از جمله کودکان است که پس از آزادی موصول از دست گروه به نام دولت اسلامی با دو دادر و یک خواهرش به دست نیروهای حکومت عراق افتاد. آنها را در یتیمخانه در بغداد نگه می داشتند. برادر و خواهرانش ماهی اپریل با مساعدت وزارت امور خارجه تاجیکستان به دوشنبه آوردند، ولی به خود او با سبب آبستن بودنش اجازه پرواز ندادند. یک منبع از حکومت تاجیکستان روزی 26 می بر رادیو آزادی گفت عایشه روزی 25 می از تولدخانه در بغداد جواب شد و با دختری نوزادش به یتیمخانه برگشت. مقامات میگویند بر اساس توافق با عراق مادر نابالغ را با فرزندش پس از 40 روز به تاجیکستان برمیگردانند. ما گفته مقامات عایشه دختر الهامالدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه است که 3 سال پیش با همسرش از روسیه به عراق رفتند. پارلمان پاکستان روزی 24 می به کنستیتوسیای کشور تغییرات وارد کرد که بر اساس آن مناطق قبیله‌نشین باید به نظام کلی سیاسی کشور شامل شوند. این تغییرات به قانون مقررات زمانی مستملکه‌داری را برهم زده به همه 5 میلیون ساکن قلمرو حقوق برابر با دیگر شهروندان پاکستان را فراهم می‌آورد. در تغییراتی که به کنستیتوسیا وارد شد گفته می‌شود که فتح یا مناطق فدرالی قبیله‌نشین در ولایت شمال و غربی خیبر پختونخوا بخشی برابر و کامل حقوق حدودهای ماموری تمام پاکستان محسوب می‌شوند و در این قلمرو نظام دادگاه و پلیس به خاطر کمک به ساکنان محلی جاری می‌شود. عربستان سعودی و روسیه میگویند برای فرو نشاندن نگرانی ها از بالاروی نرخ نفت ممکن است تولید آن را ماه آینده افزایش بدهند. خالد الفولی و الکساندر نوواک وزیر انرژی عربستان سعودی و روسیه روزی 25 می در یک فروم اقتصادی در شهر سنت پترزبورگ گفتند آماده هستند محدودیت در تولید نفت را که سال 2016 پیش گرفتند از بین بردارند. با گفته وزیران افزایش تولید نفت تدریجی می شود و ممکن است صادرات بیشتری آن به بازار از نیمه دوم امسال صورت بگیرد. عربستان سعودی و روسیه سال 2016 بعدی تا 30 دلار پایین آمدن قیمت یک بشکه نفت خام استخراج آن را کم کردند. بعد اعلان عربستان سعودی و روسیه قیمت یک بشکه نفت خام روزی 25 می در بازار لندن تا 76 دلار پایین آمد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اهالی تاجیکستان رسمان به 9 میلیون نفر اسی طفل خوشبخت صبح 26 می در یکی از تولدخانه های دوشنبه به دنیا آمد و جمعیت تاجیکستان را به 9 میلیون نفر رساند. من تایر سفر در این باره گزارش می دهم. خبرگزاری دولتی خاور امروز گفت طفل صبح 26 می در تولدخانه رقم یک در پایتخت در دوشنبه به دنیا آمده است. به نوشته خاور، مادر طفل ساکن دوشنبه نظیره مولاجانوی 28 ساله است. نظیره صاحب یک فرزند بوده، فرزند دومش اهالی جمهوری را به 9 میلیون نفر رساند. طفل نوزاد امروز ساعت 6:30 دقیقه در مؤسسه دولتی تولدخانه رقم یک شهر دوشنبه به دنیا آمد. وزن دخترچه 3 کیلوگرم و 600 گرم است و قدش 51 سانتی متر گفته می شود. در خبری خاور، نظیره مولاجانو و متخصص اگنتی مهنت و شغل اهالی بوده است. خبرگزاری می نویسد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان والدان طفل را تبریک گفته، به رئیس شهر دوشنبه دستور داده است اهالی طفل را با خانه استقامتی تامین نماید. رستم امام علی رئیس شهر نیز قرار در باره با خانه سه حجرگی تامین کردن نظیره مولاجانو را امضا کرده است. با گفته خاور، امام علی رحمان ساکنان تاجیکستان را به مناسبت به 9 میلیون نفر رسیدن اهالی کشور تبریک کرده است. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پساشوروی در جای اول است. بر اساس آمار رسمی، شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طرح قانون نو درباره حفظ معلومات شخصی که از طرف مجلس نمایندگان به تازگی تهیه شده مورد بررسی قرار دارد، به گفته مؤلفانش تأمین امنیت اطلاعاتی خصوصی شهروند را بر عهده می گیرد. آنها می گویند در صورت رخنه شدن معلومات شهروند به مطبوعات یا اینترنت و یا به طور غیر قانونی استفاده شدن معلومات خصوصی شهروندان، حق خواهند داشت بر اساس همین قانون به دادگاه شکایت کنند. با گروه معلومات دارای خصوصیت محرمانه گوش کردن صحبت های تلفنی، فاش کردن معلومات درباره بیماری انسان، حیات خصوصی و عائلوی اش و دیگرها شامل می شوند. با معلومات شخصی انسان، اطلاع درباره نام و نسب، جای تولد، محل زیست تا داغ سودی داشتن، شماره فرزندان، وضع سلامتی، خصوصیت های فیزیولوژی و بیولوژی شامل می شود. طوری در طرح قانون مذکور می‌خوانیم، اگر شخص مسئول در امر رعایت حفظ معلومات شخصی شهروند به قانون شکنی راه می‌دهند، نسبت آنها تدبیرها جسته و جوابگری کشیده خواهد شد. حقوق‌شناسان می‌گویند که طرح مذکور بر اساس اعلامیه حقوق بشری سازمان ملل و قانون اساسی تاجیکستان در خصوص کفالت تأمین امنیت شهروندان نوشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عزیز محمد خل محمد مؤلف طرح این قانون، وکیل مجلس نمایندگان، روز 25 می بر رادیو آزادی گفت طرح مذکور اصلا برای بی‌خطری هر شهروند کشور نوشته شده. امنیت شخصی شهروند، خیش و تباری، حتی اگر جبر دیده از حرکت‌های جنایی باشد، برای بی‌خطری اون نامناسبش تغییر داده می‌شود. در صورت انتقال معلومات شخصی یک شهروند تاجیکستان به خارج کشور در طرح قانون مذکور چی شرایط پیش بینی شده است؟ جناب خل محمد در رابطه به این سوال میگوید:
امن ترتیب جمع کردن معلومات شخصی ها، ترتیب امن نگهداری شده همینه، باشنی همون دیگر رو به دادن ها، همین کدام مخلوقات حقوق دارد قانونی نداشت.
بر اساس طرح قانونی مذکور جمع‌آوری معلومات درباره یک شخص در صورت بدون اجازه او صورت می‌گیرد که در مورد تعقیب جنایتی قرار نداشته باشد و با تروریسم، اکستریمیسم، کرپسیا و با قانونی گردانی مبلغ‌های با راه جنایت به دست آورده، مبلغ گذاری تروریسم و مبلغ گذاری گسترش سلاح قتل عام دست نداشته باشد. طرح قانون درباره حفظ معلومات شخصی را حقوق شناسان نیز به خاطر تامین امنیت در مورد حفظ معلومات شهروندان مهم می شمارند. شاکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک می گوید ماهیت این قانون خصوصیت استراتژی داشته کفالت امنیت شهروند را تامین می کند.
خیلی مهم است. این تجربه قبلا در شعبه غرب و دیگر در رابطه با عضویت در سازمان امنیت همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و غیره ارزشهای آنها را که قبول کردن و پذیرفتن کسی ترتیبی نظام قانونگذاری آنها بنابراین این خوب است.
تجربه قانون مذکور در کشورهای پیشرفتی دموکراتی از سندهای محسوم می شود که برای تامین دخل‌ناپذیری انسان یا خود شهروند زمینه حقوقی مهم به شمار می رود و از سوی دیگر از جانب مقامات مسئول این کشورها جدی نظارت برده می شود. آینه حال بابو نظر و حقوق شناس تاجیک می گوید تقریبا باور ندارد که در تاجیکستان نهادهایی که اجرای این قانون را نظارت می برند به طور دموکراتی عمل کنند و حقوق جبر دیده ها را همه جانب طوری در بند و ماده های این قانون ذکر شده است به اعتبار گیرند.
در دولت های دموکراتی در حقیقت برای عمل و در دولت هایی که سیستمشان کور دموکراتی نیستند اونها فقط گوش میکنند اونهایی را که فکر میکنند که اونها زیدی مثلا دولت هستند که رئیس هستند یا که افراطی هستند و غیره و غیره. حالا اینکه حتی اونها را باید با اجازه سود باید هست نیه اما قانونه که همون وقت بس کردن ممکن که اگر سود اجازه بوده باشه.
قانون نو جوابگری مقامات مسئول را هم برای نقض این قانون پیش بینی می کند. طرح مذکور از 6 باب و 27 ماده عبارت بوده باید مرحله های بررسی را در همه ساختارهای مجلس گذرد.
رئیس پارلمان تاجیکستان از رئیس بانک ملی خواست که شبانه روز مشغول حل مسئله بانک های گرفتار مشکل باشد تا پرابلم بزرگتر نشود. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. شکرجان زهرا روز 25 می زمین بررسی دو قانون درباره فعالیت بانکی در تاجیکستان با سرنوشت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینویست بانک داخل کرده و با جمشید نور محمدزاده گفت شخصا خودتان شب و روز مشغول شوید تا که آینده پرابلمه کلون رو با وجود نارد. جمشید نور محمدزاده با این نشست برای معرفی قانون از جمله طرح اصلاح شده قانون درباره بانک ملی و قانون درباره فعالیت بانکداری دعوت شد. او در پاسخ به سوال یک وکیل درباره بحران بانک ها از جمله تاجیک صادرات بانک گفت
دعوت جلب نکردن سرمایه ما پیشنهاد مشخص خود به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردیم نسبت آن نقشه و چاره بینی هایی که در آینده برای به تنظیم دراری اگر اینویست بانک و تاجیک صادرات بانک اگر صادرات بانک هم اگر همون نقشه بودگیر اجرا نکند و نسبت به هم چاره های دیگری تاخیر ناپذیر تا بازخوان نمودن اجازه نامه تطبیق کرده می شود.
بعد این شکرجان زهرا به رئیس بانک ملی گفت برای حل مشکلات بانک های گرفتار جدی مشغول شود زیرا این مسئله به مردم زیاد ربط نگیرد. جمشید نور محمدزاده روز 25 می در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینویست بانک اجرای برنامه های سالم گردانی را ادامه می دهند و برای آن به جلب سرمایه خصوصی و خارجی شروع کردند. وی گفت که قرار است تا آخر ماه می ورود سرمایه خصوصی به اگرو اینویست بانک شروع شود. با قبل او سرمایه ها از حساب خود مالکان بانک و یا سرمایه های خارجی هستند. اما پیرو چهارشنبه شورای اقتصادی آژانسی اطلاعاتی از پلوس از اقدام های مقامات تاجیکستان چندان خوشبین نیست. وی گفت
تاجیک صادرات بانک برای نجات از مشکل نزدیکتر است زیرا اخیراً با عربستان سعودی درباره سرمایه گذاری این بانک قرارداد امضا کرد. اما وضعیت اگرو اینوست بانک دشوارتر است. هرچند رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید که مذاکرات درباره سرمایه گذاری به این بانک ادامه دارد، اما فکر نکنم کشوری یا مؤسسه آماده می شود به بانک سرمایه گذاری کند که هیچ سودی در فعالیتش مشاهده نمی شود.
تاجیک صادرات بانک، بانک دیگری گرفتار مشکل با گفته جمشید نور محمدزاده، برای بهبود وضع خود با سرمایه گذاران خارجی سازشنامه امضا کرده است. دو بانک بزرگ صدها هزار مشتری دارند، ماهی دکبر سال 2017 با مشکلات مالی گرفتار شدند و حکومت برای نجات آنها از ورطه مفلسی بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه در عراق روزهای نزدیک حکمی 13 شهروند تاجیکستان را صادر خواهد کرد که در عضویت و همکاری با گروه تندروی دولت اسلامی متهم هستند. عمر کریمی، خبرنگار عراقی، روز 24 می در صحبت با رادیو آزادی از شهر بغداد گفت حکم 4 نفری آنها قرار است روز 27 می در محکمه مرکزی پرونده های جنایی شهر بغداد صادر شود. این خبرنگار عراقی که دادگاه جنگیان دیش در بغداد را پیگیری میکند، با تکیه به منابع دادگاهی گفت زنهای محاکمه شونده از 19 تا 25 سال دارند و به گفتش دختران جوانند. در بین آنها یک مرد و بقیه زن هستند. محاکمه نوبتی در حال است که ماهی اپریل همین دادگاه 4 زنی تاجیک را به حکم زندان ابد محکوم کرد. با گفته عمر کریمی، یکی از محکوم شده ها به حکم زندان ابد زنی تاجیک با اسم نادیره بیگم حمزه می باشد. تصدیق اسم های 3 نفر دیگر فعلا امکان ندارد. اسم نادیره بیگم حمزه قبلا نیز بر رادیو آزادی معلوم بود. نادیره بیگم حمزه ساکن 25 ساله ناحیه ظفرآباد بوده، سال 2015 همراه با 3 برادر و مادرش به عراق رفته بود. حمزه تورابیکوف، پدر نادیره بیگم، روز 25 می بر رادیو آزادی گفت خبری کشته شدن دو پسرش به او رسیده بود، ولی از همسر و دو فرزند دیگرش هیچ خبر ندارد. او گفت پیوندانش از سال 2016 به این طرف با او تماس ندارند. حمزه تورابیکوف گفت
تقریبا شما مایلش اصل بی تلفن زره نیست، یا تلفن نمیکرد. خاطر شوهرش، مادرش، اکوش کوش همش یاد جور بگیرد. اما شوهرش چیکار بودم خیلی بود. باید ماسک رو با کور برای فرقی بود. امروز رفته از امید. اما کت کور کرده که وای پیش باید نبود سیرون یادی از این دیدم جور باید کرده کرده خوردم اصل بود نمیرفته کی بود.
عمر کریمی، خبرنگار عراقی که دوام سال جاری مرافعه های زیادی خارجی ها را مشاهده کرده است، درباره زنان تاجیک گفت اکثرا آنها جوان بوده صاحب فرزند هستند. با گفته او 4 نفری که به زندان ابد محکوم شدند تنها نفرانی بودند که اعتراف کردند آگاهانه به قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی آمدند. دیگران به قول او گفتند که شوهرانشان را همراهی کردند و یا زیر فشار شوهر و مردان دیگری خانواده به اینجا آمدند و یا در پی تهدید شوهر که فرزندش را با خود میدان جنگ میبرد به این قلمرو آمدند. او گفت معمولا قاضی دادگاه به همه عیبدار شونده ها یک سوال میدهد که سرگذشت خود و چگونه به عراق آمدنشان را قصه کنند. به اطلاع این خبرنگار، در مدت 3 ماه گذشته 25 شهروند تاجیکستان، اکثرا زنان، در دادگاه مرکزی پرونده های جنایی بغداد حکم گرفتند. بررسی پرونده های خارجی ها را در عراق باز یک دادگاه دیگر هم به عهده دارد، ولی درباره حکم های این دادگاه اطلاعی در دست نیست. عمر کریمی گفت اکثر زنان تاجیک در دادگاه بیچاره و ساده هستند، با آنها یک وکیل و یک ترجمان روس زبان کمک میکند، ولی جریان مکالمه عیبدار شونده و قاضی مثل دادگاه های شهروندان روسیه نیست. روس ها ادوکات و ترجمان دادند و هر یک شهروند آنها موشکافانه و همه جانبه محاکمه می شود. مقامات تاجیکستان محاکمه و حکم زندانی شهروندان تاجیکستان در عراق را تصدیق می کنند، ولی می گویند تا هنوز بغداد درباره شخصیت آنها معلومات نداده است. یک مقام از وزارت کارهای خارجی یک مقام از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روزی 24 می بر رادیو آزادی گفت برای دسترس کردن اسم شهروندان کشور رسما درخواست فرستادند ولی تاکنون پاسخ نگرفتند. شهروندان تاجیکستان به حدود عراق و سوریه از سال 2013 پس از تشکیل گروه تندروی دولت اسلامی رفتند. شماره آنها را مقامات بیش از 1000 نفر حساب کردند که در میانشان 400 زن و کودک هست.
کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان رساله های علمی 4 عنوانجو را برای به طلبا جوابگو نبودن رد کرده است. در این میان رساله یک عنوانجو را با سبب از برنامه انتی پلاگیات نگذاشتن نپذیرفتن و درخواستش برای دادن عنوان علمی را هم رد کردند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. از میان 4 نفری که درخواستشان برای گرفتن عنوان علمی رد شده است، 2 نفر از علمهای دقیق و 2 نفر عنوانجویان علمهای بشری بودند. مسئولین کمیسیون عالی اتستاسیونی میگویند رساله 3 نفر را برای تکمیل فرستادند، اما رساله نورعلی حکیموف درباره فرهنگ ساختمانی وادی حصار در عصرهای 19 و آغاز عصر 20 را به کلی رد کردند. پژوهشگاه تاریخ را هم برای قبول چنین رساله آگاهی دادند. رستم مقیموف تاریخ شناس تاجیک و رهبر علمی نورعلی حکیموف روزی 25 می بر رادیوی آزادی گفت سبب اصلی برگشتن رساله شاگردش بهای منفی گرفتن کار علمی در برنامه انتی پلاگیات می باشد. به قول متخصصان موافق مقررات در علمهای گومانیتری از 70 تا 75 درصد رساله باید کار خود عنوانجو باشد، اما به قول رستم مقیموف تشخیص انتی پلاگیات معلوم کرده است که این کار حکیموف از این طلبات کمتر بوده است.
انتی پلاگیات میں ہم جب وہ ہم فوزش کام شدے گی کم کاک وقت ندادن کہ ہم نہ درست کردن گرداندن.
یکی از مقررین این رساله هم نوشته است که هرچند کار نورعلی حکیموف خوب و ضروری است، اما عنوانجو باید منابع اینترنتی را که در متن رساله هست ذکر میکرد. عبدالحکیم رازق زاده رئیس کمیسیون عالی اتستاسیونی روز 25 می در صحبت به رادیو آزادی گفت از این بعد رساله ها را پیش از حمایت از غلبر می گذرانند و آن رساله های را قبول می کنند که برای خلق منفعت داده توانند.
امروز را که در وکی ملی ما دیسرتاسیای خام و خطکی نمی گذارد، ما اینا اطمینان کامل
کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان در حال رساله 4 عالم جوان را رد میکند که طول 2 ماه اخیر وضع علم تاجیک به یکی از موضوعهای داغ در رسانه ها تبدیل یافته است، بخصوص پس از آنکه پایگاه روسی دیسرنت بیش از 30 عالم تاجیک را به اثردوزی متهم کرد. آگاهان از راه یافتن اشخاص تصادفی به علم تاجیک بانگ استراب زدند. تحلیلگران میگویند اگر در تاجیکستان واقعا میخواهند که از چنین معرکه سراسری به اثردوزی متهم شدن عالمان جلوگیری شود، باید از آغاز در دادن عنوانهای علمی سختگیر باشند. نیاز میرزایف، پروفسور و رئیس شورای دیسرتاسیونی آید به حمایه رساله های رشته مناسبت های بین الخلقی میگوید در کاری دادن عنوانهای علمی باید به کسی خاطربینی نشود. به قول جناب میرزایف رساله های علمی هنوز از زینه های پایانی با جدیت سنجیده و پسان برای حمایه پیشنهاد شوند. پروفسور تاجیک میگوید از حالا برگشتن رساله های علمی پیامی است که باید اهل علم سریان اندیشه کنند.
این معذرت می سازد که همه دایره های علمی جمهوری را این وظیفه دار می سازد که رساله ها در شوراهای علمی نو تاسیس جدا مورد سنجش، مورد تحلیل قرار گیرند. کارهای خواه، کارهای نارسیده نباید در شوراها دفاع شوند.
نیاز میرزایف به اثردوزی متهم شدن بیش از 30 پژوهشگر تاجیک را یادآور شد و آن را داغ برای علمی تاجیک ارزیابی کرد. طی 2 ماه اخیر دیسرنت یک پایگاه خصوصی در روسیه رساله های برخی از محققان تاجیک را مورد شبهه قرار داده، اسم 36 نامزد و دکتر علم را به حیث نفران آورده است که در متن رساله های علمی آنها پلاگیات یا نشان های اثردوزی آشکار شده است.
دادستانی ناحیه خوالینگ نسبت به مردی که در قتل کلینش گمانبر می شود پرونده جنایی باز کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. سفر نصیروف ساکن 55 ساله دهه صدبرگای ناحیه خوالینگ به آن متهم است که روز 18 می امسال شهنازه عبدالرزاقوا عروس 28 ساله خانواده را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانید. این زن 2 سال پیش به این خانواده کلین شده بود و فرزند شیرخوارش 2 ماه است. سنجش طبی و دادگاهی نشان داده است که زن در پی بوغی کردن گلویش کشته شده است. این مرد در پرسیش‌های ابتدایی گفته است که کلینش را برای گپگردانی و سرکشی از فرمان‌هایش به قتل رسانده است. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ روز 23 می به رادیو آزادی گفتند سفر نوسی را به کشتار کلینش اعتراف کرده است. او به تفتیشات گفته است روز 18 می کلینش تپک‌های چیده در آغیل را چپا کرد و خواهش او را برای دوباره درست کردن تپک‌ها را رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروس شده است. مرد گفته است از بس که عروس خاندان پیوسته چنین کارها را تکرار میکرد این بار طاقت نکرد و او را کشت. پس از حادثه مقامات طفل دو ماهه شهنازه را با پیوندانش در دهه اسمانبیکای ناحیه واسه سپردند. پیوندان شهنازه میگویند در گذشته هم دخترشان از مناسبت ناخوب خسوره شکایت داشت ولی حرفهای او را کس جدی نگرفت. سهراب عبدالرزاقو برادر بزرگ شهنازه روز 23 می به رادیو آزادی گفت خواهرش پس از تولد کودک در خانه اش بود. قبل از بازگشت به خانه شوهر به او و مادرش گفته است که خسورش بارها به جانش تهدید کرده است و احتمال او را بکشد.
تپکو را چپا کرد، گفتم که تپکو را چپا کرده و این تپکو چی میشون مایده نه؟ گفته است که همیورا مایده میکنی مایده را میگیرن قبچه در بور میکنن قبچه در چند تپک بور کرده است تا سینما گاه میگردانی گفته اومده است زد است میگه همی قمه گه گفت تقجون نقشم بوده که مایده دارم تقجون خیلیم خیلیم همون مفتش میگه که میگون که رحمت نیومد که همی گوده که مایده داره میگه نه همی گوده نمسه ایتا با توز میگه رحمت نیومد میگه نه
گفت او. سهراب عبدالرزاق میگوید خسوری خواهرش با تمام کار و رفتار و حتی لباس پوشی کلینش خوردگیری میکرد. بستن روی مول خورد و ریختن آب لباس های شسته باعث به اعتراض خسور بوده است. در حالی که خود ناصر و کشتار را اعتراف کرده است، نزدیکانش ادعا دارند که این مرد گویا بیماری روحی دارد و کشتار را هنگامی بیرون بودن از عقل صادر کرده است. ولی مقامات پلیس خوالینگ این ادعا را رد میکنند و میگویند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روحی ندارد. امید ناصروی 30 ساله پسر این مرد و همسر شهنازه روز 23 می در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. او گفت زمانی صادر شدن کشتار او در شهر باختر قرار داشت و نتوانست از فاجعه جلوگیری کند. با قول امید ناصرو خصومت پدر با همسر بعد اون شروع شد که روز بعد جامشویی مغز و بروزیر یک درخ ریخت. بعد این حادثه خسور کلینش را بد دید. با گفته امید او و مادرش همیشه از همسرش پشتیبانی میکردند ولی احساس میشد که پدر شهنازه را قبول ندارد. این را امید با بیماری با گفته او روح پدر رب میدهد.
شنیدم شوات دستین درخت دنگلا میکنه بالای درخت دنگلا میکنه دختر پتم چی میکنه اقارات چی میکنه که چی با که در بوله درختی من تو اندقو فرمه که پشو کمی شوی خفوار که بوله درختی من فرمه که من قمیند میکنم میوه میخرمایو باید چیش کرده تا میجده همونجا چرا پش گرفتن
گفت امید. سفر نوسی رو با کشوارزی مشغول بوده سالهای 90 با گمون قلابی 3 سال در زندان بوده است. این باری اول نیست که در منطقه کلوب کلین از سوی خسور به طور مرموز کشته می شود. در سال 2015 سعید احمدوی 55 ساله کلین 23 سالش را با 5 ضربی کرد کشت. بعدی بازداشت و تحقیق حادثه دادگاهی منطقه کلوب سعید احمدوی 55 ساله را برای قتل کلینش به مهلت 19 سال از آزادی محروم کرد. حالا سفر نوسی را بر اساس ماده 104 یعنی آدم کشی عیبدار می شود. در صورت تصدیق عیب او را از 8 تا 15 سال زندان انتظار است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آژانسی بین‌المللی انرژی هسته‌ای مگته برای تبابت بیماران سرطان در تاجیکستان دستگاهی رادیوتراپی تقدیم کرده است. این دستگاه توسط این نورهای هسته‌ای بیماران گرفتار سرطان را تبابت میکند. سعیده عمرова معاون رئیس مرکز سرطان شناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز 25 می در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار دستگاه های رادیوتراپی به مرکز آنکولوژی ولایت سوخت تقدیم کرده شد.
و یا ها آوردن نصب کرده برای آموزاندن حاضر متخصص روانه کرده استودن. این مغتی از سال 2006 تاجیکستان دستگیری میکند. یک ماهی ها مرکز علمی سرطان شناسی به علاقه اجرا شد، دستگاه ها فعالیت کرده استودن. ماهی های دیگر من در ولایت سوخت امروز عملی شده استوده است. همونجا تجهیزات اینا دسترس کردن برای تبابت بیماری سرطان است.
این مسئولی مرکز سرطان شناسی افسود تجهیزات مگته که توسط نورها بیماران را تبابت می کند نوترین به شمار می آید و در تبابت سرطان تجربه ای از همه معاصر می باشد. سیوانانتن سرسنندرج مسئولی سلامتی انسانی شعبه علمی مگته در اظهارات در سامانه رسمی این سازمان گفته است، نقش مگته خرید تجهیزات تبابت با نور و نصب و به کار انداختنی آن است. با گفته این مقام مگته، این سازمان همچنان مسئول تعیین معیار نور تبابتی و بازآموزی دختران تاجیک برای کار با چنین تجهیزات است. با اطلاع مگته، دستگاه رادیوتراپی در ولایت سوخت اهمیت منطقوی دارد و بیماران از قرقیزستان و ازبکستان همسایه نیز می توانند از آن بهره بگیرند. چون به گفته این سازمان چون این تجهیزات در این منطقه وجود نداشت و بیماران مجبور بودند یا به دوشنبه و یا کشورهای خارجه برای تبابت مراجعه کنند که خرجی هنگفته به دنبال داشت. طبق آمار آخرین پیشنهاد کرده مرکز آمار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی در تاجیکستان 3106 نفر بیماران سرطان با آماس بدصفت رسما به قید گرفته شدند. دولت تاجیکستان برای یک بیمار گرفتار سرطان در یک سال 6 سامانه پرداخت میکند. باقی مانده خراجات را خود بیمار و اهل خانواده او باید پرداخت کنند. تنها بیمارانی که خروج سرطانشان به درجه 4 میرسد حق رایگان گرفتن کمک پالیاتیوی را دارند.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
بیمارانی بخبر از بیماری خود یا چطور در روز توی آوازه شد که داماد سپید است.
زندگی مریم پس از بازگشت از عراق میخواهد طبیب باشد.
خوب یا مشکل، دو پهلوی زندگی در خانواده های سرفرزند.
جوانی بسال است یا بدیل.
سلام سلام و دوستی بسیار عزیز آینده ساز، نامگوی مطالب نشری نوی آینده ساز را شنیدید. ویژه گفتار شما چون معمول در این ساعت و این لحظه ها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم می شود
و امروز ما سرویناز زرنگی در این گفتار شما را همراهی خواهیم کرد. امیدواریم خوب و خوشید و بعد از درس و کار راحت گوش با آینده سازی خود دارید.
ضمناً دوستی عزیز، ما امروز امریدین همراهی همیشگیمون در آینده ساز رو به سوی اروپا گسیل کردیم و اکنون چند ماه در برنامه امریدین همراهمون نخواهند بود. شاید هم صداش رو بشنویم بعضن، اما دیگر از گیل اروپا.
برای امریدین روی سفید، اما ما و آینده ساز چون معمول در این گفتار همراهتون هستیم و خبر و موضوعهای مهم و جالب رو همراه با شما بحث و بررسی خواهیم کرد.
امروز هم طور بالاتر گفتیم در این برنامه برایتون گفتنی های زیاد داریم و ترانه های شنیدنی هم. حالا شادمانیتیم همکاری ما با چند خبر در استودیو نزدی ما قرار دارد. بفرما شادمان، چی نوگانی ها داری؟
روز 24 می در آستریا نمایشگاه 8 نقاش همجنسگرا از تاجیکستان و ایران و سوریه افتتاح شد. نام نمایشگاه هنر مهاجران عضو گروه همجنسگرا است. این نمایشگاه را سازمان جمعیت ائتلاف بندرهای شمال افراد همجنسگرا تشکیل کردند. استیو هرینگتون رئیس این سازمان گفته است نقاشی که محصول هنر آنها به تماشا گذاشته بود از فشار و تعقیب و خشونت فرار کرده و عالم باطنی خود را از راه هنر به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه 80 نقاشی و دیگر نمودهای آثار هنری به مثل معماری و عکس و ویدیوها به تماشا گذاشته شده است. برخی رسامان با اسم واقعی و آنهایی که از تعقیب همان حراس دارند با نامهای مستعار معرفی شدند. اکثر نقاشی ها پیام سیاسی و اجتماعی دارند که با هدف کمک و پشتیبانی مهاجران ایجاد شده است. همجنسگراها در تاجیکستان از تعقیب و آزار شکایت میکنند. مادری که دختری نابالغ خود را با راه فریب از بریتانیا به پاکستان برده با مردی بزرگسال بزنی داده است، اولین نفر است که در انگلستان به جوابگری کشیده شد. حامیان حقوق گفتند که حکم دادگاهی برمنمن به خانواده هایی که دختران خود را مجبوراً آیله‌دار میکنند پیام محکمه میدهد و هم دختران را با جسارت میکند. قضیه مربوط به ازدواج مجبوری دختری 13 ساله است که با راه فریب به هنگام سفر به پاکستان به مردی از خود 16 سال کلام بزنی داده شد. به گفته دوچتان ها این دختر بعد عروسی به بریتانیا برگشته اسقاط حمل کرده است. اسم مادر فاش نمی شود ولی در پرونده گفته می شود که با بهانه جشنگیری اید دختری نابالغش را به پاکستان برده مجبوری به شوهر داده است. بعد رسیدن به این کشور به او گفتند که توی می شود. وقتی دختر اعتراض کرد مادر او را زد و هم تهدید کرد که این شناسنامه بریتانیاش را آتش می زند. در بریتانیا قانونی منع کننده ازدواج های مجبوری سال 2014 به حکم اجرا درآمد. عظمت عمرو راهبری پیشینی ریاست معارف خلقی ولایت سمرقند بعد مرگ آموزگار دیانا ینیکیوا هنگام راهروبی از منصب برکنار شد. دیانا ینیکیوا هنگام رفتن راه ماشینگر زیر چرخ کم از مانده بود. میانه های ماه مارس سال جاری در آستانه سفری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزویف به ولایت سمرقند ماشین بارکش کم از آموزگار 23 ساله دیانا ینیکیوا را زیر کرد. ینیکیوا همراه با همکارانش به رفتن راه ماشینگرد مشغول بود. بعد این حادثه چندی از منصبداران ولایت سمرقند از مقام خود برکنار شدند.
تشکر از یادمون که با توزه های جوانون آگاه کرد. ما رو یک پر آهنگی توزه و شوخ میشنویم و میگذاریم به تفصیلات گزارش های اصلی آینده ساز.
شب ها بیاد تو دل ناله میکند عشقی مرا خطار چون جاله میکند شب ها بیاد تو دل ناله میکند عشقی مرا خطار چون جاله میکند شب ها بیاد تو دل ناله میکند عشقی مرا خطار
آیندساز، آیندساز ما و شما روی موجی آزادی. آهنگ خوب سفر محمد رستم برادری مهرنگار رو شنیدید. ضمناً 25 می روز عمومی جهانی کودکان گمگشته است. در تاجیکستان مسئله بی‌نشان شدن کودکان یکی از مسئله های حساس است. مقامات تاجیک میگوید بی‌نظارتی عامل اصلی بدرک شدن نابالغان در کشور میشود. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در مدت 4 ماه گذشته 129 نابالغ در سراسر کشور گم شدند و تاکنون بعضی از آنها بی‌نشان هستند. فیض‌الدین نظرزاده، سرداری خدمات مسئول امور نابالغان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، با خبرگزاری دولتی خاور گفته است که از میان 129 نفر 112 نفر را پیدا کرده و به نزد والدینشان برگردانده‌اند، ولی سرنوشت 17 نفر دیگر معلوم نیست و جستجوی آنها ادامه دارد. فیض‌الدین نظرزاده گفته است سبب‌های اساسی ناپدید شدن نابالغان بی‌مسئولیتی و بی‌نظارت گذاشتن فرزندان است. خاور از قبل افسر بلندپایه وزارت امور داخلی نوشته است کودکانی که از خانه هایشان برآمده غایب میزنند، بیشتری آنها از اویله های به اصطلاح نوسولی میباشند، از جمله از اویله هایی که پدر یا مادر در مهاجرت مهنتی قرار دارند. در این حالت بسیار کودکان در زیر تربیه خویشاوندان نزدیک، امک یا بابا و بیبیشان میباشند که در نتیجه از بی نظارتی آنها استفاده برده برآمده میروند. در ضمن یکی از پرونده های پرسر و صدا بینشان شدن خواهران ملیکه و سبینه ارال و هادو کودک خردسال بود که 5 سال پیش در یکی از محله های مرکزی شهری دوشنبه گم شدند و تا حال هیچ نشانی از آنها پیدا نشده است. کودکانی هم که با والدین به سوریه و عراق رفته، بعد مرگ والدین نزدیکانشان در تاجیکستان یگان خبری ندارند، با قطار اطفال گم شده داخلند. ولی خوشبختانه طوری همه میدونیم، یک ماه پیش یکی از این نورسان از عراق پیدا شده و به نزدی بابا و بیبی خود برگردانیده شد. پس از یک ماه بازگشت از یک یتیمخانه اطفال بی سرپناه در شهر بغداد عراق، مجروح زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در حصار تاجیکستان به کلی تغییر یافته است. او حالا یک هدف دارد، میخواهد تحصیل کند و صاحب علم شود. همکاری ما برای یوسفی درباره مریم و زندگی امروزه او گزارش دارد.
هر مخزن چقدر جمع میکنم بعد تخم پزم برای ایرا ام خود میخرم از دو خونه جمع میکنم خونه را میروم.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب‌افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پره بودیم، یکم برزد اچه و خوار مردن دیدم شد. ما همه مران چیدیم دیم برده در بعد همه خوارون مردن برای که و یا ده کلنته دیگه بدن ده کلنته دیگه همجا ده خوارون همش مردن منو دودار مودیم با دودار یه خونه دیگه رفت من یه خونه دیگه همه خونه را زدن.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بورا جسد پدر و مادر و دودارون و خوهرش رو ندید.
همجا ده اونه هوچ کردن بردن ده یه چمودن ده یه خونه با ده یه خونه ده اخلی سلچه کچه کلسکا دارم ام خلده بعد اونجا من یه خونه آوردن اپشی برای گلکو اونجا ده چشید بعد پام ساز شید.
مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدانش با یک مراجعت ویدیویی امداد خواست.
او همجا ده چی میویان ادام ها میویان بعد چی میکنن ویدیو میکنن ام خلی کامیرا میویرم برای که چی و یوشون بیوان بابا یوشون بیوان بگیرم بابا یوشون بعد همجا ده من گفتم ببرو من یکم ام خنیشون دادن گپ نزدم بعد دیگه بر بعد گپ زدم همجا ده ایمو تلفن همو فتی چشون گپ زدم بعد بابا ما یفتم.
پس از گفتگوهای چند ماه ماهی گذشته مریم رو با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند و چون به تاجیکستان رسید خاطرات روزهای سخت پشت سر کردهش به آرزوهای آیندهش تبدیل شد.
ما کلام شم خون تخته بشم برای که در اوجه اچه دادم همه شمردن رنگتن اوجه در یکون تخته نبود.
محمد رحیم شویف بابای مریم تلاش تهیه اسناد شخصیت او رو دارد تا نبیره یتیم گشتهش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی رو بلد نیست، اما تلاش آموختن رو از خود نشان میدهد.
ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار ما را بدرون بخونم.
طبابت زخم های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانوادهش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
تشکر از همکارمون پرات یوسفی. مقامات تاجیکستان میگویند ده ها کودک دیگری تاجیک امروز در عراق و سوریه یتیم موندند و تلاش برای بازگردانیدن آنها ادامه دارد. حالا دقیق معلوم نیست که چند یتیم حالا در عراق و سوریه هستند. صحبت ویدیویی مریم رو شما میتوانید در سامانه ozodi.org تماشا کنید، ولی ما حالا صحبت رو در یک موضوع مهم دیگر ادامه میدهیم. ارزیابی های تخمینی طبی در تاجیکستان نشان دادند که بسیاری از گرفتاران بیماری ویروس نورسایی مسئولیت بدن از این بیماری خود خبر ندارند. بیخبری یکی میتواند تلاش های دولت برای پیشگیری از گسترش ویروس در تاجیکستان را کم اثر کند. بر اساس ارزیابی های وزارت تندرستی در تاجیکستان سال 2016 از میان بیش از 16 هزار نفر از گرفتاران ویروس نورسایی مسئولیت بدن، نصف آنها نمیدانستند که گرفتار بیماری هستند. بر اساس این ارزیابی فقط 45 درصد گرفتاران میدانستند که بیمارند و در بیمارستان ها ثبت نام شده و معالجه میگیرند. همکاری ما مولا رجب یوسفی این موضوع رو تحقیق کرده است و حالا گزارشی او رو میشنویم.
مقامات رسمی میگویند ارزیابی ها فقط تخمینی هستند و ارقام بلند در ارزیابی ها برای آن است که برای جلوگیری از بیماری کارهای بیشتر انجام داده شود. دلشاد سعیدوف معاون رئیس مرکز مبارزه با بیماری نارسایی مسئولیت بدن روز 24 می در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نفر در وجودش همین شرایط رو دارد، ولی یگون نشانه ندارد. به همین خاطر همه این نفرهایی که دریافت میشوند اونها یا علاقه نشانه های کلینیکی پیدا شد یا اینکه همچون نماینده های گروه آسیب پذیر اهالی مون اونها رو جستجو میکنیم توسط اتحادیه های جمعیتی، توسط مؤسسه های تندرستی و اونها رو دریافت میکنیم.
ارزیابی های نوی سال 2017 اعلان نشده است و به گفته مصاحب رادیوی آزادی ممکن است در آن رقم های تقریبی باز هم پایین باشد. دلشاد سعیدوف افزود برعکس سالهای اخیر آشکار کردن گرفتاران بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن به مراتب بهتر شده است و اکثریت آنهایی که بیمارند ثبت نام و به معالجه فرا گرفته می شوند. سعیدوف گفت سالانه در تاجیکستان 600 هزار نفر تشخیص طبی می شود که امکان می دهد گرفتاران بیماری آشکار ثبت نام و به معالجه فرا گرفته شوند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی تا ماه مارس امسال بیش از 9900 گرفتاری ویروس نارسایی مسئولیت بدن هستند. در مدت 5 ماه گذشته فقط 4 سازمان غیر دولتی که برنامه های مبارزه با گسترش بیماری ویچ سپید را عملی میکنند با تشخیص رایگان 6 گرفتاری ویچ را پیدا کردند که نمیدانستند بیمار هستند. این زمان به گفته دلشاد سعیدوف سبب های زیادی هستند که امکان نمیدهند بیماری گرفتاران آشکار شود. اولین که خصوصیت خود بیماری است که علامت هایش زود آشکار نمی شود. یکی دیگر از سبب های بیخبری به گفته تحمین حیدر و رئیس شبکه زنان گرفتاری ویتسپی در تاجیکستان بی‌پروایی مردم به صحتیشان و هم کم بیزاعتی آنهاست.
سبب اساسی این نداشتن معلومات، کم بودن معلومات نسبت این بیماری. دویون تاجیک ما تو اگر از پون اغلطت با دختر طبیب و مراجعه هم نمیکنند. تنها در 3-4 حالت هست که مجبور میشوند که باید از تشخیص گذارند. همون حالت در میروند از تشخیص میگذارند. نفرمیل حاضر قانون نوقتی عروس دوموچوانده ها از تشخیص باید گذارند. ممکن شاید که نگذارند.
به گفته او تشخیص بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن 25 سامانی است که آن هم برای مردمی کم بیزاعت پولی کلان به حساب میرود. به قول یکی از افراد آگاه از اجرای برنامه های مبارزه با ضد بیماری های ویروس نارسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان، یک گروه آنهایی که بیمارند و از بیماریشان بیخبرند مهاجران کاری تاجیک هستند، بیخبری که میتواند صحتی عائله های آنها را به خطر اندازد. به قول مصاحبان رادیوی آزادی، بیخبری مهاجران از بیماریشان سبب میشود که آنها ناآگاهانه نزدیکان خود را به بیماری های سرایتی از جمله ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار کنند. به قول مصاحب رادیوی آزادی در تاجیکستان، اکثریت فکر میکنند که ویروس نارسایی مسئولیت بدن اساسا به آنهایی سرایت میکند که با چند نفر ارتباط جنسی داشتند. معاینه طبی پیش از ازدواج در تاجیکستان که از سال 2015 حتمی شد، در معلوم کردن گرفتاران به معالجه فرا گرفتنشان مساعدت کرده است. عین زمان به گفته مصاحب رادیوی آزادی، حالت‌هایی بود که بیمار بودن جوان را ضمن معاینه آشکار کردند و بعد این کارمندان اداره ثبت اسناد رسمی آوازه و دروازه کردند که دخترش یا پسرش سپید شده است و توی را گرداندند. تاجیکستان در میان چند کشور کمشمار جهان است که ویروس نارسایی مسئولیت بدن در آن در مدت 10 سال گذشته 25 درصد افزوده است. از زمان پیدا شدن بیماری در کشور تا کنون بیش از 2400 نفر هلاک شدند. اکثر گرفتاران بیماری تقریبا 4000 نفر آنها معتادان مواد مخدر هستند و بیش از 2000 نفرشان به تن فروشی مشغول بودند. در این مدت 300 کودک در تاجیکستان به هر وسیله به بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شدند.
تاجیکستان تا کنون 10 برنامه جلوگیری از بیماری مذکور را قبول کرده است و سال 2017 استراتژی ملی مبارزه با ویچ سپید برای سالهای 2017-2020 قبول شد. به گفته مقامات هدف نهایی آنها آشکار کردن تمام گرفتار و مولیجه اونها از تا زندگی کمیل داشته باشند.
دوستی عزیزی آینده ساز، ویژه گفتاری شما رو با یک آهنگ پای میگیریم.
به تو تنها و خزانم، با تو تنها گل پیشانم من، به تو خاکی
ساز رو روی موجی آزادی میشنوید. سرمیناز، به نظر تو زندگی در خانواده سرفرزند برای کودکان خانواده چطور است؟ مشکل یا برعکس رنگین و جالب؟
شاید مشکلات داشته باشد، اما زندگی در احاطه خواهر و دادر بسیار به نظر من خوب و جالب تر است. ولی این رو به فکرم از خودی فرزندان چنین خانواده ها پرسیم، پاسخ ها جالب ترند به نظرم، نه؟
بله بله، من هم به فکر خودت راضی هستم. تولد و بزرگ شدن در اویله های سرفرزند اگر از یک سو بچه ها رو از برخی امکانیت ها محروم کند، از طرف دیگر اونها رو هوشیار و مستقل و در برابر همه مشکلات زندگی توباور میکرده است.
دوستی عزیز، چرا زرنگیز به این موضوع توجه کرد و از من چنین سؤال کرد؟ او با دو چنین نفری که در اویله عبارت از 10 یا 13 نفر بزرگ شدن صحبت و گزارش در این باره برای ما آماده کرده است. حالا یک جا میشنویم.
زلیخا در اویله عبارت از 13 فرزند بزرگ شده است. او فرزندی 10 است. همه اشون مکتبی میونه رو ختم کردند و نتوانستند معلوماتی عالی گیرند.
اتم نمده تمی دوش یا چور تمی دوش. ممکن هر چور منانی نمیخونن یک تم نمیخونن کن.
پدر زلیخا در خواجگی پنبه پروری بریگادیر بود. او تنها کار میکرد.
که زندگی قیم بود. مثال چخیل بدخی جگاری میخوردی و هین. سبوستم خوردگی هستی، عذاب کشیدگی من.
فرزندان خانواده احساس میکردند که برای تامین خانواده بزرگ آنها باید از خوردی کار کنند.
کاری کلخوز میکی همی 13 نفر. تاریخ های بگو که پلی نبود که او هم بتی دوزانده شد، پلی نبود که او هم بتی داخل شد. فقط امی کاری کلخوز میکی خیلی خدمه.
پدری زلیخو 10 دختر و 3 پسر رو خونه دار کرد. حالا هر کدام اویله خود رو دارد.
اکنوین 78 ساله یا 6 ساله کار نمیکنه. تو امی 70 سالگی شد امی جمع بیدتم برای بسیاری بدیم. گفتا کشنه نمونن تشنه نمونن.
در سنت تاجیک فرزند عطای خداست و مانع تولد او شدن گناه است. تا به تشکیل اویله بردن فرزندان برای والدین سعادت است.
اک میگو که ای عیبی سعادی بود میگو میسول قدیب میزویدم یا که خواهی میدالی تیلوشو میدادم. داشت اگو چم چورتا داشت میدالی تیلو تا 13 تا کردم میدادم.
زندگی در اویله سر فرزند زلیخو رو برای تنظیم اویله خود تحریک داد. او با 4 فرزند اکتفا کرد.
فکر کردم که همش بی سواد نشه. امی کجای برای ای سواد را میتن کن. خیلی هست بی سوادانی کار با خوندگی دیگه.
دختری بزرگش خالو در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه تحصیل میکند. او میخواهد همه فرزندانش در دانشگاه تحصیل کنند. سرفرزندی نه همیشه مایه دست کوتاهی و امکانیت های از دست رفته است. سعدی در اویله سرفرزند بزرگ شده است. از 6 پسر یکی در کودکی فوتیده و یکی هنرمند شد و 4 نفر معلوماتی عالی دارند.
چون محیط ما محیطی بود که بسیار به علم و تحصیل توجهی زیاد داشت، طبیعی است که در چنین محیط رقابت ها هم زیاد بودند و برادرای من هم میخواستند مثلا که دادر آنها یا برادر از هم خوردی آنها مثلا در تحصیلاتش در رقابت های تحصیلی در مکتب دست بالا باشند. به این خاطر و چند عامل من بسیار کمک میکردم در دوران کودکی و در دوران تحصیل در مکتب.
سرفرزندی رو سعدی یکی از موفقیت های اویلهشان حساب میکند. از تأمین مالی خانواده و پیشبرد روزگار تا پشتیبانی از همدیگر.
ما از یک جهت که زندگی ما خیلی تکیه بر مسائل کشاورزی و مالداری و این چیزا بود، داشتن فرزندای زیاد از این لحاظ بسیار کمک میکرد.
سعدی میگوید اویله سر فرزند محبت و اتفاقی رو به میان میورد. در این اویله ها محبت بیشتر است.
کسی که در خانواده کلان تولد میشه و کلان میشه، این برای هر نوع مشکلات زندگی را مواجه شدن پخته تر به وای میرسد.
در تاجیکستان خانواده ها سر فرزند هستند، اما پس از تصویب برنامه تنظیم اویله در 16 سال پیش شماره خانواده های سر فرزند به مراتب کاهش یافته است.
تشکر زرنگیز دوستی عزیز. شکل ویدیوی این مطلب رو در سمونه آزادی نقطه ارک تماشا کنید. حالا یک سوال دارم از شما. به نظر شما جوانی بسال است یا بدیل؟ می توانید پاسختون رو زیر یک پرسش در این باره در سمونه آزادی بنویسید.
اما حالا با ان همین سوال پاسخ چند ساکنی دوشنبه رو می شنویم.
اصلا جوانی هم در سن سال است هم در دل، چونکه انسان هایی هستند که با وجود گذشتن عمرشون سن سالشون هنوز هم بالی در روح تازه تر و در کار زندگی کوشند. از این رو در نگاه من جوانی که در سرشت انسان است این مهمتر است. یعنی جوانی انسان در ظاهرش نباید باشد، چونکه جوانی که در دل انسان است در سرشت انسان است آبادگر است. مثلا جوانی که اونهایی که ما میگن که جوانی در سن سال است و یک مدتی معینه معین و گذرنده است.
نقطه نظر اگر فیزیولوژی ببینیم در سن سال است، لیکن جوانی میتواند که این در پیرسالی هم باشد، اگر که دیر جوان باشد نسبت به زندگی خود جوانی
سن بسیارتر شود آدم خود با اسم میکند سن سال قطعه.
آدم همون قدر که خرسند باشد همون قدر جوان میشته.
دل آدم جوان است و یخل دلش بسته انسان میشد که دل بسته هر چیز با فکر و خیال کرده و یخل پریشان نمکند، گپو خوب گم نزند، معامله خوب مکند. اینا البته دلش تقریبا هم وقت در جوان است، با همراه جوان ها کار میکنند. جوان شوهر
من فکر میکنم خیلی سنی سال دست سنی سال در جوانی است. با هر حال سنی سال جوانی در وقت جوان بودیم بهتر بود. حس میکردم که جوانی به تشویش بود، غم زندگی نبود. از تشویش زندگی گودکو نویرو انم خیلی تشویشی هم زندگی.
جوانی این همه وقت در دل است. سنی سال هم رود دل جوان باشد آدم جوان، سنی سال پیری یا ویشد هیچ نمی کند. همه وقت در دل در دل وابسته ده جوان بودنی آدم.
تو در مخصوص جوانی شد. سیلی به گردان اگسته است همیگون جوان شد.
البته جوانی در دل است. هستن شخصانه که سینی سالشان رفتن ولی دلشان جوانند.
با فکر من جوانی در دل است. برای که دل جوان باشد سینی سال آنقدر فرق نداره.
جوانی دل چی گونه احساس میکنم؟
جوانی دل مثال اگر بگیم در سین سالی کلان سالی مثل جوانان شوخی کرده خندیده توانستن.
از مثال زنده آوردن ممکن است که پیرانی هستن که دلشون جوان است. بباسی بشباس تو برعکس همین جوانی هستن که رو افتاده هستن مثل آدمی پیر می نماین.
تشکر زیاد به اونهایی که در این پرسیش نظر دادن. ضمناً به نظری من هم جوانی بدیل است. هرچند میگن نوابسته به همه چشم انسان از سالش درک میدهد.
ولی اگر زندگی خوب و آسوده باشد سرویناز به فکرم آدم میتواند هم در دل و هم در سال جوان بماند. به همه شما آرزو میکنیم که همیشه جوان و زیبا باشید. آینده ساز رو اینجا به پایان میبریم و تشکر از هر کدام شما که تا این لحظه برنامه با ما بودید.
تا ملاقات دیگر در آینده ساز خدا نگهدار و تعطیل های خوب داشته باشید.
خیر.
در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه من و تو جاویدانه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه من و تو جاویدانه. گل من زندگی مانه من و تو، زندم به خاطری بودن تو. اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. گل من زندگی مانه من و تو، زندم به خاطری بودن تو. اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، مومین احمدی هستم که خبرهای جهان و تاجیکستان را از رادیوی آزادی تقدیم میکنم. اهالی تاجیکستان رسما به 9 میلیون نفر رسید. طفل خوشبخت شامی روزی 25 می در یکی از تولدخانه های دوشنبه به دنیا آمد و جمعیت تاجیکستان را به 9 میلیون رساند. مقامات میگویند نام طفل و جای تولد او را به زودی اعلان میکنند. در این باره یک منبع آگاه در آژانسی آمار بر رادیو آزادی خبر داد. او گفت بر طبق حساب های آنها تا امروز اهالی تاجیکستان از مرز 9 میلیون عبور کرد و طبق حساب های آنها به 9 میلیون و 30 نفر رسید. با قبل این منبع کمیسیه ویژه کار میکند و نام طفل و جای تولد او به زودی اعلان میشود. با والدین این کودک خوشبخت نیز تحفه و تقدیم خواهد شد. در تولدخانه رقم 3 در دوشنبه هم گفتند ممکن است این طفل در شفاخانه آنها یا تولدخانه رقم 2 در پایتخت به دنیا آمده باشد. یک روز بعد از لغو ملاقات با کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش برای تعیین دیگر باره ملاقات گفتگوهای با ثمر انجام می‌دهد. دونالد ترامپ روزی 25 می در توییترش نوشت که اگر ملاقات صورت بگیرد همان وقتی مقرر شده و روزی 12 ایون در سنگاپور برگزار می شود. رئیس جمهوری آمریکا روزی 24 می گفت با نظرداشت خصومت آشکارای کره شمالی از ملاقات دست می کشد. بعد این مقامات پخینیان با لحن مصالحه جویانه گفتند که هنوز هم آماده گفتگو با آمریکا هستند. دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت آنها بسیار می خواهند گفتگو کنند و ما هم حاضریم.
می بینیم که چی می شود. می تواند ملاقات روزی 12 برگزار شود. ما با آنها حالا صحبت داریم. آنها بسیار می خواهند که ملاقات برگزار شود. ما هم خواستاری برگزاری آن هستیم. میبینیم که چی میشود.
آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل نیز از دو طرف خواسته است که از مذاکرات برای آری کردن نیم جزیره کره از سلاح اتمی دست نکشند. یک دختر 16 ساله تاجیکی در یتیمخانه در بغداد نگهداری میشد دختر تولد کرد. عایشه نابالغ را پدرش در 15 سالگی به کدام یک عضو دایش به زنی داده است. عایشه از جمله کودکان است که پس از آزادی موصول از دست گروه به نام دولت اسلامی با دو دادر و یک خواهرش به دست نیروهای حکومت عراق افتاد. آنها را در یتیمخانه در بغداد نگه می‌داشتند. برادر و خواهرانش ماهی اپریل با مساعدت وزارت امور خارجه تاجیکستان به دوشنبه آوردند، ولی به خود او با سبب آبستن بودنش اجازه پرواز ندادند. یک منبع از حکومت تاجیکستان روزی 26 می بر رادیو آزادی گفت عایشه روزی 25 می از تولدخانه در بغداد جواب شد و با دختری نوزادش به یتیمخانه برگشت. مقامات میگویند بر اساس توافق با عراق مادری نابالغ را با فرزندش پس از 40 روز به تاجیکستان برمیگردانند. با گفته مقامات عایشه دختر الهامالدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه است که 3 سال پیش با همسرش از روسیه به عراق رفتند. پارلمان پاکستان روزی 24 می به کنستیتوسیای کشور تغییرات وارد کرد که بر اساس آن مناطق قبیله‌نشین باید به نظام کلی سیاسی کشور شامل شوند. این تغییرات به قانون مقررات زمانی مستملکه‌داری را برهم زده، به همه 5 میلیون ساکن قلمرو حقوق برابر با دیگر شهروندان پاکستان را فراهم می‌آورد. در تغییراتی که به کنستیتوسیا وارد شد گفته می‌شود که فتح یا مناطق فدرالی قبیله‌نشین در ولایت شمال و غربی خیبر پختونخوا بخشی برابر و کامل حقوق حدودهای ماموری تمام پاکستان محسوب می‌شوند و در این قلمرو نظام دادگاه و پلیس به خاطر کمک به ساکنان محلی جاری می‌شود. عربستان سعودی و روسیه میگویند برای فرو نشاندن نگرانی ها از بالا روی نرخ نفت ممکن است تولید آن را ماه آینده افزایش بدهند. خالد الفولی و الکساندر نوواک وزیر انرژی عربستان سعودی و روسیه روزی 25 می در یک فروم اقتصادی در شهر سنت پترزبورگ گفتند آماده هستند محدودیت در تولید نفت را که سال 2016 پیش گرفتند از بین بردارند. با گفته وزیران افزایش تولید نفت تدریجی می شود و ممکن است صادرات بیشتری آن به بازار از نیمه دوم امسال صورت بگیرد. عربستان سعودی و روسیه سال 2016 بعدی تا $30 پایین آمدن قیمت یک بشکه نفت خام استخراج آن را کم کردند. بعد اعلان عربستان سعودی و روسیه قیمت یک بشکه نفت خام روزی 25 می در بازار لندن تا $76 پایین آمد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
دارم اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بود.
www.azadi.org
اهالی تاجیکستان رسما به 9 میلیون نفر اسی طفل خوشبخت صبح 26 می در یکی از تولدخانه های دوشنبه به دنیا آمد و جمعیت تاجیکستان را به 9 میلیون نفر رساند. من طایری سفر در این باره گزارش می دهم. خبرگزاری دولتی خاور امروز گفت طفل صبح 26 می در تولدخانه رقم یک در پایتخت در دوشنبه به دنیا آمده است. به نوشته خاور مادر طفل ساکن دوشنبه نظیره مولاجانوی 28 ساله است. نظیره صاحب یک فرزند بوده، فرزند دومش اهالی جمهوری را به 9 میلیون نفر رساند. طفل نوزاد امروز ساعت 6:30 دقیقه در مؤسسه دولتی تولدخانه رقم یک شهر دوشنبه به دنیا آمد. وزن دخترچه 3 کیلوگرم و 600 گرم است و قدش 51 سانتی متر. گفته می شود در خبری خاور نظیره مولاجانو و متخصص اگنتی مهنت و شغل اهالی بوده است. خبرگزاری می نویسد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان والدان طفل را تبریک گفته به رئیس شهر دوشنبه دستور داده است اهالی طفل را با خانه استقامتی تامین نماید. رستم امام علی رئیس شهر نیز قرار در باره با خانه سه‌هجرگی تامین کردن نظیره مولاجانو را امضا کرده است. با گفته خاور امام علی رحمان ساکنان تاجیکستان را به مناسبت به 9 میلیون نفر رسیدن اهالی کشور تبریک کرده است. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پس از شوروی در جای اول است. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوان‌ترین دنیا تبدیل داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طرح قانون نو در باره حفظ معلومات شخصی که از طرف مجلس نمایندگان به تازگی تهیه شده مورد بررسی قرار دارد، به گفته مؤلفانش تأمین امنیت اطلاعاتی خصوصی شهروند را بر عهده می گیرد. آنها میگویند در صورت رخنه شدن معلومات شهروند به مطبوعات یا اینترنت و یا به طور غیر قانونی استفاده شدن معلومات خصوصی شهروندان حق خواهند داشت بر اساس همین قانون به دادگاه شکایت کنند. به گروه معلومات دارای خصوصیت محرمانه گوش کردن صحبت‌های تلفنی، فاش کردن معلومات درباره بیماری انسان، حیات خصوصی و عائله‌اش و دیگرها شامل می‌شوند. و معلومات شخصی انسان اطلاع درباره نام و نسب، جای تولد، محل زیست تا داغ سودی داشتن، شماره فرزندان، وضع سلامتی، خصوصیت‌های فیزیولوژی و بیولوژی شامل می‌شود. طوری در طرح قانون مذکور می‌خوانیم اگر شخص مسئول در امر رعایت حفظ معلومات شخصی شهروند به قانون شکنی راه می‌دهند، نسبت آنها تدبیرها جسته و جوابگری کشیده خواهد شد. حقوق‌شناسان میگن که طرح مذکور بر اساس اعلامیه حقوق بشری سازمان ملل و قانون اساسی تاجیکستان در خصوص کفالت تأمین امنیت شهروندان نوشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عزیز محمد خال محمد مؤلف طرح این قانون وکیل مجلس نمایندگان روز 25 می بر رادیو آزادی گفت طرح مذکور اصلا برای بی‌خطری هر شهروند کشور نوشته شده، امنیت شخصی شهروند خیش و تباری، حتی اگر جبر دیده از حرکت‌های جنایی باشد برای بی‌خطری اون نامناسبش تغییر داده می‌شود. در صورت انتقال معلومات شخصی یک شهروند تاجیکستان به خارج کشور در طرح قانون مذکور چی شرایط پیش بینی شده است؟ جناب خال محمد در رابطه به این سال میگوید
همین ترتیب جمع کردن معلومات شخصی ها ترتیب هم نمیده دارش ها همین ها بچنی همون دیگر رو به دادن ها همین ها کدوم مخاموت ها حقوق دارد تا می نادرست.
بر اساس طرح قانون مذکور جمع‌آوری معلومات درباره یک شخص در صورت بدون اجازه او صورت میگیرد که در مورد تعقیب جنایتی قرار نداشته باشد و با تروریسم، اکستریمیسم، کرپسیا و با قانونی گردانی مبلغ‌های با راه جنایت به دست آورده، مبلغ گذاری تروریسم و مبلغ گذاری گسترش سلاح قتل عام دست نداشته باشد. طرح قانون درباره حفظ معلومات شخصی را حقوق‌شناسان نیز به خاطر تامین امنیت در مورد حفظ معلومات شهروندان مهم می شمارند. شاکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک می گوید ماهیت این قانون خصوصیت استراتژی داشته، کفالت امنیت شهروند را تامین می کند.
خیلی مهم است. چون تجربه قبلا در شعبه غرب و دیرتر در رابطه با عضویت در سازمان امنیت همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و غیره، ارزشهای آنها را که قبول کردن و پذیرفتن کسی ترتیبی نظام قانونگذاری آنها بنابراین خوب است.
تجربه قانون مذکور در کشورهای پیشرفتی دموکراتی از سندهای محسوم می شود که برای تأمین دخناپذیری انسان یا خود شهروند زمینه حقوقی مهم به شمار می رود و از سوی دیگر از جانب مقامات مسئول این کشورها جدی نظارت برده می شود. آینه حال با نظر به حقوق شناس تاجیک می گوید تقریبا باور ندارد که در تاجیکستان نهادهایی که اجرای این قانون را نظارت می برند به طور دموکراتی عمل کنند و حقوق جبر دیده ها را همه جانب طوری در بند و ماده های این قانون ذکر شده است به اعتبار گیرند.
در دولت های دموکراتی در حقیقت برای عمل و در دولت هایی که سیستمشان کور دموکراتی نیستند، اونها فقط گوش می کنند اونهایی را که فکر میکنن که ها زیدی مثلا دولت هستن، تروریست هستن یا که افراطی هستن و غیره و غیره. حالا که حتی اونها را باید با اجازه سود باید هست نیه، اما قانونه که همه وقت بس کردن ممکن که اگر سود اجازه داده باشه.
قانون نو جوابگری مقامات مسئول را هم برای نقض این قانون پیش بینی می کند. طرح مذکور از 6 باب و 27 ماده عبارت بوده باید مرحله های بررسی را در همه ساختارهای مجلس گذرد.
رئیس پارلمان تاجیکستان از رئیس بانک ملی خواست که شبانه روز مشغول حل مسئله بانک های گرفتار مشکل باشد تا پرابلم بزرگتر نشود. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. شکرجان زهرا روز 25 می زمین بررسی دو قانون درباره فعالیت بانکی در تاجیکستان با سرنوشت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک داخل کرده و با جمشید نور محمدزاده گفت شخصا خودتان شب و روز مشغول شوید تا که آینده پرابلمه کلان رو با وجود نارد. جمشید نور محمدزاده با این نشست برای معرفی قانون از جمله طرح اصلاح شده قانون درباره بانک ملی و قانون درباره فعالیت بانکداری دعوت شد. او در پاسخ به سوال یک وکیل درباره بحران بانک ها از جمله تاجیک صادرات بانک گفت
دعوت جلب نکردن سرمایه ما پیشنهادهای مشخص خود با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردیم نسبت اون نقشا و چاره بینیایی که در آینده برای با تنظیم ضروری اگرینوست بانک و تاجیک صادرات بانک، اگر صادرات بانک هم اگر همون نقشه بودگی اجرا نکند و نسبت به هم چاره های دیگری تاخیر ناپذیر تا بازخوان نمودن اجازه نامه تطبیق کرده می شود.
بعد این شکرجان زهرو با رئیس بانک ملی گفت برای حل مشکلات بانک های گرفتار جدی مشغول شود، زیرا این مسئله به مردم زیاد ربط می گیرد. جمشید نور محمدزاده روز 25 می در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینویست بانک اجرای برنامه های سالمگردانی را ادامه می دهند و برای آن به جلب سرمایه خصوصی و خارجی شروع کردند. وی گفت که قرار است تا آخر ماه می ورود سرمایه خصوصی به اگرو اینویست بانک شروع شود. با قبل او سرمایه ها از حساب خود مالکان بانک و یا سرمایه های خارجی هستند. اما پیرو چهارشنبه شرح اقتصادی آژانسی اطلاعاتی از پلوس از اقدام های مقامات تاجیکستان چندان خوشبین نیست. وی گفت
تاجیک صادرات بانک برای نجات از مشکل نزدیکتر است، زیرا اخیراً با عربستان سعودی درباره سرمایه گذاری این بانک قرارداد امضا کرد. اما وضعیت اگرو اینویست بانک دشوارتر است، هرچند رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید که مذاکرات درباره سرمایه گذاری به این بانک ادامه دارد، اما فکر نکنم کشور یا مؤسسه آماده می شود به بانک سرمایه گذاری کند که هیچ سود در فعالیتش مشاهده نمی شود.
تاجیک صادرات بانک، بانک دیگری گرفتار مشکل با گفته جمشید نور محمدزاده، برای بهبود وضع خود با سرمایه گذاران خارجی سازشنامه امضا کرده است. دو بانک بزرگ که صدها هزار مشتری دارند ماه دکبر سال 2017 با مشکلات مالی گرفتار شدند و حکومت برای نجات آنها از ورطه مفلسی بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه در عراق روزهای نزدیک حکمی 13 شهروند تاجیکستان را صادر خواهد کرد که در عضویت و همکاری با گروه تندروی دولت اسلامی متهم هستند. عمر کریمی خبرنگار عراقی روز 24 می در صحبت با رادیو آزادی از شهر بغداد گفت حکم 4 نفری آنها قرار است روز 27 می در محکمه مرکزی پرونده های جنایی شهر بغداد صادر شود. این خبرنگار عراقی که دادگاه جنگیان دیش در بغداد را پیگیری می کند با تکیه به منابع دادگاهی گفت زنهای محاکمه شونده از 19 تا 25 سال دارند و به گفتش دختران جوانند. در بین آنها یک مرد و بقیه زن هستند. محاکمه نوبتی در حال است که ماه اپریل همین دادگاه 4 زنی تاجیک را به حکم زندان ابد محکوم کرد. با گفته عمر کریمی یکی از محکوم شده ها به حکم زندان ابد زنی تاجیک با اسم نادیره بیگم حمزه می باشد. تصدیق اسم های 3 نفر دیگر فعلا امکان ندارد. اسم نادیره بیگم حمزه قبلا نیز بر رادیو آزادی معلوم بود. نادیره بیگم حمزه ساکن 25 ساله ناحیه ظفرآباد بوده، سال 2015 همراه با 3 برادر و مادرش به عراق رفته بود. حمزه ترابیکوف پدر نادیره بیگم روز 25 می بر رادیو آزادی گفت خبری کشته شدن دو پسرش به او رسیده بود، ولی از همسر و دو فرزند دیگرش هیچ خبر ندارد. او گفت پیوندانش از سال 2016 به این طرف با او تماس ندارند. حمزه ترابیکوف گفت
اکثر پسرشم مایلش اصلی تلفن زره نیست، یا تلفن نمیکرد. خاطی شوهرش، مادرش، اکوش، کوش همش یه جور بود. اون شوهرش شوهر بیدم خیلی بود. باید ماسکو با کور برفته گوید همینجا رفته از همین. اما کت کور کرده که وی پیش باید به نبوده سیرون یه جیرسی دیده همجا به باید ترگه کرده خوردیم اصل بید نمیرفته گوید.
عمر کریمی خبرنگار عراقی که دوام سال جاری مرافعه های زیادی خارجی ها را مشاهده کرده است درباره زنان تاجیک گفت اکثرا آنها جوان بوده صاحب فرزند هستند. و گفته او چهار نفری که به زندانی ابد محکوم شدند تنها نفرانی بودند که اعتراف کردند آگاهانه به قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی آمدند. دیگران به قول او گفتند که شوهرانشان را همراهی کردند و یا زیر فشار شوهر و مردان دیگری خانواده به اینجا آمدند و یا در پی تهدید شوهر که فرزندش را با خود میدان جنگ میبرد به این قلمرو آمدند. او گفت معمولا قاضی دادگاه به همه عیبدار شونده ها یک سوال میدهد که سرگذشت خود و چگونه به عراق آمدنشان را قصه کنند. به اطلاع این خبرنگار در مدت 3 ماه گذشته 25 شهروند تاجیکستان اکثرا زنان در دادگاه مرکزی پرونده های جنایی بغداد حکم گرفتند. بررسی پرونده های خارجی ها را در عراق باز یک دادگاه دیگر هم به عهده دارد، ولی درباره حکم های این دادگاه اطلاعی در دست نیست. عمر کریمی گفت اکثری زنان تاجیک در دادگاه بیچاره و ساده هستند، با آنها یک وکیل و یک ترجمان روس زبان کمک میکند، ولی جریان مکالمه عیبدار شونده و قاضی مثل دادگاه های شهروندان روسیه نیست. روس ها ادوکات و ترجمان دادند و هر یک شهروند آنها موشکافانه و همه جانبه محاکمه می شود. مقامات تاجیکستان محاکمه و حکم زندانی شهروندان تاجیکستان در عراق را تصدیق می کنند، ولی می گویند تا هنوز بغداد درباره شخصیت آنها معلومات نداده است. یک مقام از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روزی 24 می بر رادیو آزادی گفت برای دسترس کردن اسم شهروندان کشور رسما درخواست فرستادند، ولی تاکنون پاسخ نگرفتند. شهروندان تاجیکستان به حدود عراق و سوریه از سال 2013 پس از تشکیل گروه تندروی دولت اسلامی رفتند. شماره آنها را مقامات بیش از 1000 نفر حساب کردند که در میانشان 400 زن و کودک هست.
کمیسیه عالی اتستاسیون تاجیکستان رساله های علمی 4 عنوانجو را برای به طلبات جوابگو نبودن رد کرده است. در این میان رساله یک عنوانجو را با سبب از برنامه انتی پلاگیات نگذاشتن نپذیرفتند و درخواستش برای دادن عنوان علمی را هم رد کردند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. از میان 4 نفری که درخواستشان برای گرفتن عنوان علمی رد شده است، 2 نفر از علمهای دقیق و 2 نفر عنوانجویان علمهای بشری بودند. مسئولین کمیسیون عالی اتستاسیون میگویند رساله 3 نفر را برای تکمیل فرستادند، اما رساله نورعلی حکیموف درباره فرهنگ ساختمانی وادی حصار در عصرهای 19 و آغاز عصر 20 را به کلی رد کردند. پژوهشگاه تاریخ را هم برای قبول چنین رساله آگاهی دادند. رستم مقیموف تاریخ شناس تاجیک و رهبر علمی نورعلی حکیموف روزی 25 می بر رادیوی آزادی گفت سبب اصلی برگشتن رساله شاگردش بهای منفی گرفتن کار علمی در برنامه انتی پلاگیات می باشد. به قول متخصصان موافق مقررات در علمهای گومانیتری از 70 تا 75% رساله باید کار خود عنوانجو باشد، اما به قول رستم مقیموف تشخیص انتی پلاگیات معلوم کرده است که این کار حکیموف از این طلبات کمتر بوده است.
انتی پلاگیات میں ہم جب وہ ہم فورزش کام شده کی کما کا وقت ندادن کی ہم نہ درست کردن با گرداندن.
یکی از مقررزان این رساله هم نوشته است که هرچند کار نورعلی حکیموف خوب و ضروری است، اما عنوانجو باید منابع اینترنتی را که در متن رساله هست ذکر میکرد. عبدالحکیم رازق‌زاده رئیس کمیسیون عالی اتستاسیون روزی 25 می در صحبت به رادیو آزادی گفت از این بعد رساله ها را پیش از حمایت از غلبر می گذرانند و آن رساله های را قبول می کنند که برای خلق منفعت داده توانند.
امروز را که در وکی ملی ما دیسرتاسیای خام و خطکی نمی گذارد. ما این را اطمینان کامل
کمیسیون عالی اتستاسیون تاجیکستان در حال رساله 4 عالم جوان را رد میکند که طول 2 ماه اخیر وضع علم تاجیک به یکی از موضوعهای داغ در رسانه ها تبدیل یافته است، بخصوص پس از آنکه پایگاه روسی دیسرنت بیش از 30 عالم تاجیک را به اثردوزی متهم کرد. آگاهان از راه یافتن اشخاص تصادفی به علم تاجیک بانگ استراب زدند. تحلیلگران میگویند اگر در تاجیکستان واقعا میخواهند که از چنین معرکه سراسری به اثردوزی متهم شدن علمان جلوگیری شود، باید از آغاز در دادن عنوانهای علمی سختگیر باشند. نیاز میرزایف، پروفسور و رئیس شورای دیسرتاسیونی آید به حمایه رساله های رشته مناسبت های بین الخلقی میگوید در کاری دادن عنوانهای علمی باید به کسی خاطربینی نشود. به قول جناب میرزایف رساله های علمی هنوز از زینه های پایانی با جدیت سنجیده و پسان برای حمایه پیشنهاد شوند. پروفسور تاجیک میگوید از حالا برگشتن رساله های علمی پیامی است که باید اهل علم سریان اندیشه کنند.
این موضوع می‌سازد که همه دایره های علمی جمهوری را این وظیفه دار می سازد که رساله ها در شوراهای علمی نو تاسیس جدا مورد سنجش، مورد تحلیل قرار گیرند. کارهای خواه، کارهای نارسیده نباید در شوراها دفاع شوند.
نیاز میرزایف با سردوزی متهم شدن بیش از 30 پژوهشگر تاجیک را یادآور شد و آن را داغ برای علم تاجیک ارزیابی کرد. طی دو ماه اخیر دیسرنت، یک پایگاه خصوصی در روسیه، رساله های برخی از محققان تاجیک را مورد شبهه قرار داده، اسم 36 نامزد و دکتر علم را به حیث نفران آورده است که در متن رساله های علمی آنها پلاگیات یا نشان های اثردوزی آشکار شده است.
دادستانی ناحیه خوالینگ نسبت به مردی که در قتل کلینش گمانبر می شود پرونده جنایی باز کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. سفر نصیروف، ساکن 55 ساله دهه صدبرگوی ناحیه خوالینگ، با آن متهم است که روز 18 می امسال شهنازه عبدالرزاق و عروس 28 ساله خانواده را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانید. این زن 2 سال پیش به این خانواده کلین شده بود و فرزند شیرخوارش 2 ماه است. سنجش طبی و دادگاهی نشان داده است که زن در پای بوغی کردن گلویش کشته شده است. این مرد در پرسیش های ابتدایی گفته است که کلینش را برای گپگردانی و سرکشی از فرمانهایش به قتل رسانده است. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ روز 23 می به رادیو آزادی گفتند سفر نصیروف به کشتار کلینش اعتراف کرده است. او به تفتیشات گفته است روز 18 می کلینش تپک های چیده در آغیل را چپا کرد و خواهش او را برای دوباره درست کردن تپک ها را رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروس شده است. مرد گفته است از بس که عروس خاندان پیوسته چون این کارها را تکرار میکرد، این بار طاقت نکرد و او را کشت. پس از حادثه مقامات طفل 2 ماهه شهنازه را با پیوندانش در دهه اسمانبیکای ناحیه واسه سپردند. پیوندان شهنازه میگویند در گذشته هم دخترشان از مناسبتی نخوب خسوره شکایت داشت، ولی حرفای او را کس جدی نگرفت. سهراب عبدالرزاقو، برادر بزرگ شهنازه، روز 23 می بر رادیو آزادی گفت خواهرش پس از تولد کودک در خانه اش بود. قبل از بازگشت به خانه شوهر به او و مادرش گفته است که خسورش بارها به جانش تهدید کرده است و احتمال او را بکشد.
تپکو را چپا کرد، گفتم که تپکو را چپا کرده و این تپکو چی میشون؟ مایدش اینا، گفته است که همی را مایده میکنی، مایده را میگیرن، قبچه را بور میکنن، قبچه را چند که تپک بور کرده است. پس سینما گاه میگردانی گفته یا، اومده است زده است. میگه همی قمیگه گفت که تغجون نقشم بوده که مایده دارم، تغجون ای خیلم، او خیلم. همون مفتش میگه که میگون که رحمت نیومد که همی گوده که مایده دارم. میگانی همی گوده نواسه ایتا به توز میگره رحمتی نیومد میگانی.
گفت او. سهراب عبدالرزاق میگوید خسوری خواهرش با تمام کار و رفتار و حتی لباس پوشی کلینش خوردگیری میکرد. بستن روی مال خورد و ریختن آب لباس های شسته باعث به اعتراض خسور بوده است، در حالی که خود نصیروف کشتار را اعتراف کرده است. نزدیکانش ادعا دارند که این مرد گویا بیماری روحی دارد و کشتار را هنگامی بیرون بودن از عقل صادر کرده است. ولی مقامات پلیس خوالینگ این ادعا را رد میکنند و میگویند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روحی ندارد. امید نصیروف، 30 ساله، پسر این مرد و همسر شهنازه، روز 23 می در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. او گفت زمانی صادر شدن کشتار او در شهر باختر قرار داشت و نتوانست از فاجعه جلوگیری کند. با قول امید نصیروف خصومت پدر با همسر بعد اون شروع شد که روز بعد جامشویی مغز و بروزیر یک درخ ریخت. بعد این حادثه خسور کلینش را بد دید. با گفته امید او و مادرش همیشه از همسرش پشتیبانی میکردند، ولی احساس میشد که پدر شهنازه را قبول ندارد. این را امید با بیماری با گفته او روح پدر رب میدهد.
شنیدم شوکی که دستیم درخت را دنگلا میکنه، بلوی درخت را دنگلا میکنه، دختر پتم چی میکنه، اخورا چی میکنه که چی با که در بوله درختی من تو اندقو فرمه که پشو کمی شوی خفوار که بوله درختی من فرمه که من قمیند میکنم نیوه میشکم ایو باید چیش کرده کنم ایجا در همونجا چپش گرفتن.
گفت امید سفر نصیروف با کشاورزی مشغول بوده سالهای 90 با گمون قلابی 3 سال در زندان بوده است. این باری اول نیست که در منطقه کلوب کلین از سوی خسور به طور مرموز کشته می شود. در سال 2015 سعید احمدوی 55 ساله کلینی 23 سالش را با 5 ضربی کارت کشت. بعدی بازداشت و تحقیق حادثه دادگاهی منطقه کلوب سعید احمدوی 55 ساله را برای قتل کلینش به مهلت 19 سال از آزادی محروم کرد. حالا سفر نصیر را بر اساس ماده 104 یعنی آدم کشی عیبدار می شود. در صورت تصدیق عیب او را از 8 تا 15 سال زندان انتظار است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آژانسی بین‌المللی انرژی هسته‌ای مگته برای تبابت بیماران سرطان در تاجیکستان دستگاهی رادیوتراپی تقدیم کرده است. این دستگاه توسط نورهای هسته‌ای بیماران گرفتار سرطان را تبابت می‌کند. سعیده عمرова معاون رئیس مرکز سرطان شناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز 25 می در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار دستگاه‌های رادیوتراپی به مرکز آنکولوژی ولایت سوخت تقدیم کرده شد.
و یا ها آوردن نصب کرده برای آموزاندن حاضر متخصص روانه کرده استودان. این مگته از سال 2006 تاجیکستان دستگیری میکند. یک ماهی ها مرکز علمی سرطان شناسی به علاقه اجرا شد، دستگاه ها فعالیت کرده استودند. ماهی های دیگر من در ولایت سوخت امروز عملی شده استوده است. همونجا تجهیزات اینا دسترس کردن برای تبابت بیماری سرطان است.
این مسئول مرکز سرطان شناسی افزود تجهیزات مگته که توسط نورها بیماران را تبابت می کند نوترین به شمار می آید و در تبابت سرطان تجربه ای از همه معاصر می باشد. سیوانانتن سرسنندرج مسئول سلامتی انسانی شعبه علمی مگته در اظهارات در سامانه رسمی این سازمان گفته است نقش مگته خرید تجهیزات تبابت با نور و نصب و به کار انداختنی آن است. با گفته این مقام مگته، این سازمان همچنان مسئول تعیین معیار نور تبابتی و بازآموزی دختران تاجیک برای کار با چنین تجهیزات است. با اطلاع مگته، دستگاه رادیوتراپی در ولایت سوخت اهمیت منطقوی دارد و بیماران از قرقیزستان و ازبکستان همسایه نیز می توانند از آن بهره بگیرند. چون به گفته این سازمان چون این تجهیزات در این منطقه وجود نداشت و بیماران مجبور بودند یا به دوشنبه و یا کشورهای خارجه برای تبابت مراجعه کنند که خرجی هنگفته به دنبال داشت. طبق آمار آخرین پیشنهاد کرده مرکز آمار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی در تاجیکستان 3106 نفر بیماران سرطان با آماس بدصفت رسمن به قید گرفته شدند. دولت تاجیکستان برای یک بیمار گرفتار سرطان در یک سال 6 سامانه پرداخت میکند. با قیمانده خراجات را خود بیمار و اهل خانواده او باید پرداخت کنند. تنها بیمارانی که خروج سرطانشان به درجه 4 میرسد حق رایگان گرفتن کمکی پالیاتیوی را دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله شروف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
استحصال، انتقال و فروش با قرار حکومت تاجیکستان شرکت برق تاجیک سه تقسیم کرده می شود. از شرکت های موبیلی کم و تاجیک تلکام زم درآمد شرکت های موبیلی در تاجیکستان 20 میلیون دلار کم شده است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در سه ماه اول سال روان 163 کارخانه صنعتی در تاجیکستان کاملا فعالیت نکردند. در قرار حکومت تاجیکستان که 3 اپریل امضا شده روز 22 می نشر شد، نتیجه های رشد کشور در 3 ماه اول سال روان جمع بس گردیده است. در سند گفته می شود که در 3 ماه اول سال جاری 163 کارخانه عموما فعالیت نکردند که باعث رکود در صحه صنعت گشته است. بنابراین رشد صحه صنعت در این دوره در قیاس به سال قبلی 6.3% کاهش یافته است. در ادامه این حجت گفته می شود که حجم استحصالی 24 نمره محصولات صنعتی نیز در این دوره کم شده است. این قرار که با امضای رئیس جمهور امام‌علی رحمان که همزمان وظیفه رئیس حکومت را اجرا می کند صادر شده است. در این سند به وزارت اداره ها سپارش داده شده است که سبب و عامل های فعالیت نکردن این کارخانه ها را معین کنند. بر علاوه وزارت اداره ها و حکومت های محلی عهده‌دار شدند که برای برطرف کردن خوف و آسیب های احتمالی به اقتصاد ملی چاره اندیشیده جهت بیشتر کردن استحصال مواد عوض کننده در کشور تلاش ورزند. با وجود پس شدن رشد صنعت در کشور گفته می شود درآمد بودجه کشور در 3 ماه اول 101% اجرا شده است. به همین منوال به بودجه کشور در این مدت 4.4 میلیارد تومان مبلغ وارد گشته است. درآمد اساسی بودجه کشور از حساب اندازها بوده است. در این مدت به بودجه کشور 3.3 میلیارد تومان از حساب انداز وارد شد. در تاجیکستان میخواهند سرمایه آیین نامه نیروگاه برقی آبی روغن را افزایش بدهند. این تصمیم در نشست سهامداران نیروگاه روز 15 ایون امسال در دوشنبه نهایی خواهد شد. سرمایه آیین نامه روغن در سال 2015 14 میلیارد تومان اعلام شده بود. در نشست ماه ایون رهبریت نیروگاه از یک سال کارش گزارش داده، خلاصه اودیتوران نیز شنیده می شود. وارد کردن تغییرات به آیین نامه نیروگاه و تصدیق نظام نامه مدیریت استفاده برای روغن در نظر است. دولت تاجیکستان روغن را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سلین اینپرجیلا تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. روغن در صورت تکمیل شدن ساختمانش میتواند تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند. سد نیروگاه روغن با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه روغن 6 توربین 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در استان مرکزی خواهد شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از خانواده ها طلب کرد که با کمیش برای 2 سال خوراک و سوزشواری ذخیره کنند. او روز 12 می در ملاقات با اهل جامعه در دوشنبه گفت کم بارشی در تیرماه زمستان گذشته و گرمی بهار امسال به حاصل دهقان ها به تاثیر نخواهد بود. رئیس جمهور همچنین از آن نگرانی کرد که در مقایسه با سالهای گذشته حجم ذخیره های آبی دریاهای کشور 4-5 برابر کم شده است. چون این وضع ما را وادار می سازد که به استفاده ثمرناک آب و زمین، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت ها، هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی، مخصوصا در زمین های آبی و آمادگی هبنجانبه و تیر ماه زمستان سالهای 2018-2019 اعتبار اولین درجه دهیم، گفت او. پرزیدنت رحمان بار دیگر به صرفه و سرشتکاری در توی معرکه و دیگر مراسم از جمله ماه شریف رمضان دعوت کرد. مردم شریف تاجیکستان را بار دیگر آگاه میکنم که طبق تحلیل ها تیر ماه زمستانی در پیش ایستاده خیلی بروقت، طولانی و سرد میآید، گفت او. بار اول سال 2008 امام علی رحمان در بیانیه از مردم کشور دعوت کرد که برای 2 سال مواد غذایی مخصوصا گندم ذخیره کنند. آن وقت در جهان بحران اقتصادی حکم فرما بود. بنا به پژوهش برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل متحد در آغاز ماه می امسال ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای منطقه بیشتر از همه از کمبودی غذا رنج میکشند. گفته می شود با وجود کمک مالی سازمان های بین المللی و خانواده های کم بضاعت، میزان فقر در تاجیکستان چندان تغییر نکرده است.
ملا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. امام علی رحمان رئیس حکومت تاجیکستان قراری با 3 جمعیت سهامی تقسیم شدنی شرکت برق تاجیک را امضا کرد.
این قرار روز 28 اپریل امسال به امضا رسیده، تنها 16 می از طرف وزارت ادلیه نشر شد. در این قرار رئیس جمهور با وزارت و اداره های کشور دستور داده است که در طول 3 ماه آینده در زمینه برق تاجیک جمعیت سهامی شبکه های انتقال دهنده برق و شبکه های تقسیم کننده برق را تأسیس بدهند. با اجرا شدن این قرار، خود شرکت برق تاجیک به استحصال نیروی برق مشغول گشته، دو شرکت دیگر مسئول نگاه و بین خطهای برق و سیمچوب ها و فروش و جمع آوری پول برق خواهند بود. در این قرار گفته می شود شرکت های نو تأسیس جمعیت های سهامی باز خواهند بود. با تأسیس یافتن این شرکت ها منطقا صاحب کاران و سرمایه‌داران علاحده نیز می توانند سهمیه های آنها را بخرند. تا هنوز شرکت برق تاجیک پور دولتی باقی مانده بود. بهرام سراجف رهبر سابق شرکت برق تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت طرح تجدید ساختاری شرکت کیها تحریزی شده اکنون عملی می شود. سراجف گفت تقسیم شدن شرکت به سود کل سیستم انرژتیک در تاجیکستان خواهد بود. وی گفت
جوابگری بسیار تر می شود. جوابگری مخصص می گردد.
یعنی که
جوابگری مخصص گردید را وقت هم کار بهتر می شود. ازبکستان این ها گذشتگی همین خیلی ستوکتور با قرغستان گذشتگی قزاقستان گذشتگی.
سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیای رشد بارها به تاجیکستان مشورت داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد. برق تاجیک سالهاست برای فعالیت ناشفاف و قرضهای هنگفتش تنقید می شود. مجموع قرضهای برق تاجیک در سال جاری به مرز 12 میلیارد سومانی نزدیک شد. نامگوی اداره هایی که برق تاجیک از آنها قرضدار است نیز خیلی زیاد بوده. از وزارت مالیه نیروگاه های سنگتوده 1 و سنگتوده 2 تا به اوریان بانک را در بر می گیرد. بهرام شریپوف اقتصاددان تاجیک می گوید سه تقسیم شدنی شرکت برق تاجیک به دخل و خرج این شرکت عظیم روشنی می اندازد و می تواند در مجموع سیستم را از قرض های عظیم برهاند. وی گفت
یک جهت این یکی از کارخانه های کلانترین جمهوریه سه به تقسیم کنم منفلیست نیست میشد کنکور انسه میشد کسید کورنال میشد آسیناکی میشد.
یک مسئله دیگری مورد توجه سازمان های بین المللی در تاجیکستان نرخ نیروی برق است. بانک جهانی و بانک آسیای رشد بر علاوه تجدید ساختاری از تاجیکستان همچنان خواسته بودند که نرخ نیروی برق را بالا ببرد. تاجیکستان در پایان سال 2017 قیمت برق را 15% بالا برد. عین حال یک کیلووات ساعت نیروی برق را شرکت برق تاجیک به اهالی 16.85 درهم می فروشد. اما غلام‌الدین سیف‌الدینوف میگوید چند تقسیم کردن شرکت برق تاجیک با بالا بردن نرخ نیروی برق هنوز به معنای به پورگی حل شدن مشکلات این ساحه نیست. وی گفت
انا کن انرژتیکو بچهای ما همش پولش ندادن یا پرش گوش نکردن همش کار کرده بود باز روسیه آباد کرده گشت است بیچاره بچه انرژتیک ما به یگان نفهمیدگی دو پا راست استاده حق به اقدار برسانم میگفتگی آدم نیست.
در تاجیکستان تا کنون دو شرکتی عظیم انرژتیکی مردم را با نیروی برق تامین میکنند. بجز از ولایت خودمختار بدخشان شرکت برق تاجیک ساکنان را با برق تامین میکند. ساکنان بدخشان از شرکت پومر انرژی نیروی برق میگیرند. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. خدمات علاقه تاجیکستان گزارشی نوینی خش را در مورد فعالیت ساحه مخابرات کشور در 3 ماه اول سال 2018 نشر کرد. در این گزارش دیده می شود که درآمد شرکت های موبیلی خصوصی در تاجیکستان به یک بارگی کاهش یافته است. اما برعکس آن درآمد شرکت دولتی مخابراتی تاجیک تلکام خیلی افزوده است. چونرچرای این موضوع را همکارم شادمان یتیم آموخته است و حالا گزارشی تهیه کرده او را با هم میشنویم.
خدمات علاقه تاجیکستان اعلام کرد که درآمد شرکت های موبیلی و اینترنت رسانه کشور در سال گذشته 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است. اما عین زمان تاجیک تلکام و اداره های دیگری متعلق به خدمات علاقه درآمد زیادتر به دست آوردند.
گزارش خدمات علاقه در باره دخل و خرج شرکت های مخابراتی تاجیکستان آخر ماه اپریل امسال نشر شده است. به حساب این نهاد دولتی سال گذشته کارخانه های ساحه مخابرات در مجموع تقریبا 2 میلیارد و 672 میلیون سومانی فایده گرفتند. یک سال پیش این رقم با 2 میلیارد و 848 میلیون سومانی برابر بود. به این ترتیب سال گذشته درآمد بازار علاقه تاجیکستان 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است. مسئولان خدمات علاقه عامل های اصلی کاهش درآمد شرکت های موبیلی و اینترنت رسان را رسما شرح ندادند، اما یک مقامی خدمات علاقه روز 20 می بدون ذکر نامش گفت تحلیل آنها نشان داد که کمتر استفاده شدن خدمت رسانی ها از سبب اصلی کاهش درآمد بوده است. در یک ماه اخیر بار دوم است که نهاد رسمی تاجیکستان از کم شدن درآمد شرکت های موبیلی خبر می دهد. ماه اپریل کمیته اندوز تاجیکستان است از کاهش درآمد بازار علاقه اظهار تشویش کرده گفته بود از حسابی کم شدن فایده شرکت های موبیلی بودجه کشور مبلغ کمتر دریافت کرده است. شرکت های موبیلی تاجیکستان است کاهش درآمد را تصدیق میکنند، اما میگویند به به شدن وضعیت امید دارند. شرکت های موبیلی ثبت دوباره سیم کارت ها و محدودیت در فروش آن کاهش قرب پول ملی سومانی و قطع فعالیت دیلران را از عامل های اصلی کاهش درآمد خود میدانند. از جمله مسئولان شرکت تیسل به رادیو آزادی گفتند تمام لوازمات تکنیکی را از بیرون با اسعار خارجی میخرند و کاهش قرب سومانی به خرج و دخل آنها تاثیر منفی گذاشته است. کاهش در پرداخت پذیری مشتریان نیز به تاکید مسئولان تیسل از عامل های مهمی کم شدن فایده شرکت می باشد. در شرکت میگافون تاجیکستان گفتند که بنابر قطع فعالیت دهان نقطه خدمت رسانی درآمد آنها کاهش یافته است. هرچند خدمات علاقه تازه از کاهش درآمد شرکت های مخابراتی خبر می دهد، کارشناسان دو سال اخیر از احتمال تنزل ساحه مخابرات بارها نگرانی کردند. رستم گلو تحلیلگر تاجیک کم شدن درآمد شرکت های موبیلی را نتیجه سیاست زیان آوری خدمات علاقه ارزیابی کرد.
چون دونه که بزرگ منفلیزت شدن میگیرد و خدمات علاقه همه ای خدمات رسان حرکت میکرد که با تنها با واسطه شرکت های اون براه مانده شود، فایده دیگر شرکت ها کم بشود. از جمله از حساب اون که چیره که خودتون میدونید اینترنت را تنها باید از تاجیک تلکام خرند، یعنی دیگر شرکت ها و تنها از یک شرکت غیر دولتی وابسته باشند که صفت خدمت رسانی را پس میکند و وابستگی شرکت ها از تاجیک تلکام بازم زیادتر و از خدمات علاقه بازم زیادتر میکند.
ساحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش های رشد کننده اقتصاد به شمار می آمد، ولی در دو سال اخیر سه شرکت تیسل، میگافون و بیلین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. فعلا در تاجیکستان چهار شرکت وویلان، تیسل، میگافون و بیلین به اهالی خدمات مخابراتی پیشنهاد میکنند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنونده عزیز ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سرویز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی
مهمونی امروزی برنامه ما هستند طراحی معروف تاجیک خورشید ستاروف که در جشنواره انعنوی ابریشم و خوشبویی که در ازبکستان دایر میگردد کلکسیه لباسهای خود را نمایش میدهد. این جشنواره که از 24 می شروع شده 4 روز در سمرقند و بخارو ادامه میکند، هنرمندان و کسبونی آسیای مرکزی و هم چین و هندوستان و ایران را گرد هم جمع میآورد. خورشید ستاروف که اول همین ماه دعوتنامه این جشنواره را به دست آورد، الکی یک کلکسیه لباسهای خود را برای هواداران این فستیوال آماده کرده است. این طراحی تاجیک در یک صحبت با رادیو آزادی از آمادگی ها به این سفر، نظرش به نشر کتابی لباس های تفسیری به زنان و دختران و همچنین از نقشه های خود گفت.
خورشید ستاروف سال 1981 در دوشنبه تولد شده است. ختم کرده ای رشته ای روزنامه‌نگاری در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان است. طوری خودش میگوید بعدی ختم دانشگاه نه روزنامه‌نگار بلکه طراح شد و ارزوی دوران کودکیش را عملی کرد. او اولین بار یک کلکسیه خردی تهیه کرده اش را در یک جشنواره در دوشنبه و در 20 سالگی برگزار کرد. همین طور تا به صحنه های بزرگ مود رفت و در سال 2016 با نمایش مجموعه لباس های تهیه کرده اش در شهر استانه قزاقستان در بین 50 طراح آسیای مرکزی جای اول را کسب کرد. اکثر لباس های او با شیوه اروپایی اما با حفظ ویژگی لباس های شرقی تهیه می شود.
خورشید خوش آمدید به برنامه مهمونی آزادی و نخست از آمودگی ها به این جشنواره می گفتید.
در این فستیوال من تصمیم گرفتم که یک کلکسیه نوی خود را آماده سازم و اینم باشد کلکسیه گلدوزی که با دست آماده شدن این نقش و نگارهای ملی این کلکسیه خود را به اونجا میبرم. این نقش و نگارهایی که من در لباسهای خود استفاده بردم از نقش و نگارهای ملی چکنهای تمام منطقه های تاجیکستان.
شما برای اولین بار در چنین یک جشنواره در ازبکستان شرکت میکنید؟
سال 2016 من در هفته بلندی مود تاشکند فشن ویک دعوت مرا دعوت کردن و من در آنجا نیز شرکت ورزیده بودم و خیلی پسندی مردم آمد که با 3 جایزه از آنجا برگشتم.
بعد از خوب شدن مناسبت تاجیکستان و ازبکستان این اولین سفر شما است با ازبکستان؟
بله.
کلکسیه لباس های شما رو در این جشنواره کی نمایش میدهد؟ مدلی از تاجیکستان یا؟
چون همیشگی مدل اگنسپا یعنی همون شرکت هایی که با مدل سر و کار دارن اونها مدل ها رو پیشنهاد میکنن که این لباس ها رو بر میکنن و در آنجا نمایش میدهند.
تخمینا چند نمونه میبرید؟
هر یک دیزاینر باید 15 نمونه لباس های خود رو داشته باشد تا 15 نمونه که مثلا هر یک پروفسیونال میتونه 15 نمونه لباس خود رو نمایش دهد.
یعنی طلباتش همین.
طلباتش.
شرکت در چنین جشنواره می تواند برای شما طراحان ایده های تازه رو تولید کند؟
سفر عموما برای ایجادکار بسیار یک بسیار خوب است که هر باری که به هر کشور سفر میکنید از اونجا یک الهام میگیری و یک ایده نو به سر مثلا هنرمند میآید که باز دوام دهنده مثلا کار ایجادیاتی مثلا هر نفر هنرمند است.
چی ویژگی های لباس ملی تاجیکی رو میبینید که مثلا در سمرقند و بخارو نیست؟
چون باری گذشته در تاشکند فشن ویک شرکت ورزیده بودم و در آنجا خیلی زیاد آنها نیز استفاده میبرم انمون گلدوزی رو مخصوص در سمرقند و بخارو با یک طرز خاصی خود و اون لباسایی که من در آنجا نمایش داده بودم خیلی پسندی آنها گردید چون این دو فرهنگی که در یک مثلا دو کشوری که یک فرهنگ دارن مثلا چون اطلس و ادرس و مثلا گلدوزی و زردوزی هم در سمرقند و بخارو هم در کشور ازبکستان دیده می شود. اینچنین در تاجیکستان نیز همین لباس ها مثلا اطلس و ادرس و چکن و مثلا اینا در تاجیکستان نیز دیده می شود. برای من می گویم که این دو ملتی که یک فرهنگ دارند و فرهنگ های ما با یک آمیخته شدند و برای آنها این همچون خوب پذیرایی کرده می شود چون که در این لباس ها مثلا در این فرهنگ اون فرهنگ آنها فرهنگ خودشان رو می بینند.
در تاجیکستان مردای دیزاینر مثل شما که با لباس سر و کار می کنند کم هستند، چند نفر همگی تهیه لباس زنانه از نظر یک مرد بهتر میبرد؟
فکر میکنم که اگر زن رو مثلا با چشم مرد نگاه کنی و مردها فکر میکنم زیاد و زیباتر میبینند و اون چیزی که مثلا در پیراهن هایی که من میافرم همیشه من زنها رو به مثل یک فرشته زیبایی به مثل یک شاه دختر میبینم و به همین خاطر من همیشه لباس های میافرم که یکون نفر رو مثلا آروم نمیگذارم، مثلا همیشه دنبال این لباس رو میگردم چقدر زیبو.
که احساس کردید که این هنر رو دارید؟
مثلا از خوردی همیشه، مثلا این وقتی مادرم که دوزنده بودن و در خونه دوزندگی میکردن، از اونجا مثلا الهام میگرفتم که مثلا، و هنگام درس مینشستم و همیشه میکشیدم. و بعد سال 2001 اولین نمایشی که در دوشنبه دایر کردید و در اونجا شرکت ورزیدم، 6 نمونه لباسهای خود، و بعد از صحنه برآمدن بار اول بود و قبول مردم، قرسک های مخلصانی که مثلا نسبت به همین هنر خوب پذیرایی کردن، مرا وادار ساخت که این کسب رو مثلا کنار نگذارم و دنبال همین کسب و هنر شوم و این هنر رو سیقل بدهم که تو اون چیزی که در فکر و خیال من است همیشه اونها رو نه تنها روی کاغذ بیارم و آماده سازم و روی صحنه مد بیارم.
اخرون لباسی که شما تهیه کردید کی برای شما فرمایش داده بود؟ مثلا کی میخواست که شما یک لباس برای وای نمیدونم کدام یک آواز خون است کدام یک؟
زیاد هستن. اخرون فرمایش من که با من از طرف خانم نگین امام قلوبه که کنسرت برگزار کردنی هستن، برای اون من یک دو لباس آماده ساختم که یک نمونه از آنها پیراهن چکانی است که مثلا این رو ما برای خانم نگین امام قلوبه آماده ساختیم که برای در کنسرت استفاده کردن این رو فرمایش دادم، و باز یک لباس دیگر طرز زردوزی با اطلس و زردوزی آماده کرده استم. بعد باز با خانم زلیخا که به نهایت مثلا زیاد کلیپ ساب میکند، سرایندگی میکند، و لباس هایی که من برای خانم میافرم همیشه مثلا قابل قبولی مثلا هم سرایندگان و هم مخلصان میگردد.
این نگینا به نظرم در امریکا فانسی.
بله در امریکا.
یعنی که همین نمونه میپوشن همین
در یکی از نمرها همین نمونه لباس رو میپوشن.
ایده نگینا بود یا بوسمو؟
نه، این ایده از کلکسی انا همین پیراهنایی که من در نوروز آماده کرده بودم از همون بود که طریق یک رولی که همیشه اون رولی کرونیش نمایش میدین، در اونجا اون خانمون انامین گونه چکن های مثلا جامه های چکن رو در بر کرده بودن، از همونجا مثلا پسندی نگین اومد که به نهایت میخواست که این لباس رو آماده سازم برای او و این لباس هم داشته باشد. نو دختم با اندازه نگین هم قبول مخفی
نباشد. همین یک لباسی که برای نگین دختت ارزشش چقدر است؟
ارزش اون رو من فکر میکنم برای یک لباس رو آماده کردن، مثلا اگر که از ارزش اون 100% باشد، 20% اون برای متا، برای رشته و برای سنگ و این می رود، 20% اون برای رسم ها رو کشیدن و روی متا آوردن و دیگر و دیگر می رود، 20% دیگرش برای مثلا گلدوزی رو، مثلا چند نفری که گلدوزی می کند به اون می رود، 20% دیگرش برای بریدن و پاره کردن و مثلا اون رو دوختن می رود، و در بالاخره 20% دیگرش می موند که اونم باشد برای آماده کردن یک کلکسی جدیدی مثلا نو می رود. بله برای مهنت، چون که در یک لباس مثلا چقدر هنرمند کار میکنند، چون که من با هنرمندانی که مثلا گلدوزی میکنند و رسامی میکنند و مثلا همه این کار رو انجام میدن، یک نفر نمیتواند همه این کار رو، مثلا یک نفر تر رو میتواند تنها ایده خود رو روی کاغذ بیارد و پیشنهاد کند، و بعدا این ایده میرود مثلا اگر که ما تصمیم بگیریم که ایده رو مثلا عملی گردونیم، این هم میشود که مثلا بعد تقسیم میکنیم که مثلا اینقدر ما متا در کار، متا لازم، مثلا رشته لازم، نقش و نگار لازم. من یک کلکتیو بزرگ مثلا 10-15 نفر برای یک لباس رو آماده کردن کار میکنند.
شما ویژه برنامه مهمونی آزادی رو میشنوید و در صحبت ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف.
نظر شما همچون یک مود آفر به همون نمونه لباس هایی که حکومت تاجیکستان مثلا مخصوص وزارت فرهنگ پیشنهاد کرد که زنها باید مثلا به زنها توصیه داده میشد؟
راستیگه من شنیدم ولی تا حال ندیدم اون کتاب رو. مثلا اگر که فکر میکنم اون یک نمونه بود و یک نمونه بود و تا حال به دست من نرسیده است که من میدیدم و نظر خود رو میگفتم نسبت این کتاب و تفسیر. فکر میکنم که اگر که در یک جایی بود زنیران همه مثلا تصمیم بگیرم و با خواهش مردم که امروز مردم چی میخواهد و چی رو میپسندند آماده سازن، فکر میکنم که یکون پیشنهادی خوب نیست. شاید یک ایده خوب هم تولید شود و مردم قابل قبول مردم گردد.
خودی شما نبودیدن در تهیه این کتاب؟
متاسفانه.
در سالی که رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، شما سری کدام ایده های نو کار میکنید؟
البته بعد از اعلان کردن سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی، خیلی مردم توجه زیاد به اون لباس های گلدوزی، مثلا به لباس هایی که با دست کار کرده شده است و با متوی اطلس که اینم باشد با پخته آماده می شود و با دست بافته می شود، توجه مردم را زیاد کردن که بیشتر فرمایش مثلا این گونه لباس ها را مردم قبول دارد و ما زیادتر از آن همین لباس ها استفاده می بریم و به نمایش می گذاریم. البته نقشه ها خیلی زیاد هستند و هر هنرمندی که مثلا می خواهد که هنری خود را صحیح بدهد و نمایش بدهد، مخصوص در هون سالهای آخر می بینیم که چگونه ذوق مردم زیاد شده است به نسبتی مثلا طراحی و گوناگونی لباس های مثلا که برای نمایش مد آماده می سازند و این خوشبختانه ما می توانیم گفته که در کشور ما خیلی رونق یافته ساده است. همه طراحانی که مثلا می بینیم هر بار یک طراحی نو مثلا لباس های نوی خود را آماده می سازد و این خوشبختی است که مثلا دقت مثلا مردم به توجه و دقت مردم به انمون لباس هایی که مثلا دیزاینران می آفرند و آماده می سازند توجه مردم زیادتر شده است و هر نفر می خواهد که برای خود یک پیراهن و یک لباس زیبای داشته باشد که در یک نمونه است و به عنوان نیز این رو خیلی می پسندند که مثل آنها هیچ کس نداشته باشد.
تشکر برای یک صحبت با رادیو آزادی. ضمناً جشنواره انانوی ابریشم و خوشبویی که یکی از چورابینی های اساسی همساله بخش سیاحی کشور ازبکستان است، گفته می شود در آن در برابر خورشید ستاروف هنرمندان و کسبان از دوشنبه و کلوب و خوجند هم اشتراک کنند. خورشید، تشکر از یک صحبت صمیمی با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه ویژه گفتاری مهمونی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبت دیگر، روی همین اواج، خدا نگهدار.
از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز، خورشید نورا در چارسوی سینه من جا
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، مومین احمدی هستم که خبرهای جهان و تاجیکستان را از رادیوی آزادی تقدیم میکنم. اهالی تاجیکستان رسما به 9 میلیون نفر رسید. طفل خوشبخت شامی روزی 25 می در یکی از تولدخانه های دوشنبه به دنیا آمد و جمعیت تاجیکستان را به 9 میلیون رساند. مقامات میگویند نام طفل و جای تولد او را به زودی اعلان میکنند. در این باره یک منبع آگاه در آژانسی آمار بر رادیو آزادی خبر داد. او گفت بر طبق حساب های آنها تا امروز اهالی تاجیکستان از مرز 9 میلیون عبور کرد و طبق حساب های آنها به 9 میلیون و 30 نفر رسید. به قول این منبع کمیسیه ویژه کار میکند و نام طفل و جای تولد او به زودی اعلان میشود. به والدین این کودک خوشبخت نیز تحفه تقدیم خواهد شد. در تولدخانه رقم 3 در دوشنبه هم گفتند ممکن است این طفل در شفاخانه آنها یا تولدخانه رقم 2 در پایتخت به دنیا آمده باشد. یک روز بعد از لغو ملاقات با کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش برای تعیین دیگر باره ملاقات گفتگوهای با ثمر انجام می‌دهد.
دونالد ترامپ روزی 25 می در توییترش نوشت که اگر ملاقات صورت بگیرد همان وقتی مقرر شده و روزی 12 ایون در سنگاپور برگزار می شود. رئیس جمهوری آمریکا روزی 24 می گفت با نظرداشت خصومت آشکارای کره شمالی از ملاقات دست می کشد. بعد این مقامات پخینیان با لحن مصالحه جویانه گفتند که هنوز هم آماده گفتگو با آمریکا هستند. دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت آنها بسیار می خواهند گفتگو کنند و ما هم حاضریم.
می بینیم که چی می شود. می تواند ملاقات روزی 12 برگزار شود. ما با آنها حالا صحبت داریم. آنها بسیار می خواهند که ملاقات برگزار شود. ما هم خواستار برگزاری آن هستیم. میبینیم که چی میشود.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل نیز از دو طرف خواسته است که از مذاکرات برای آری کردن نیم جزیره کره از سلاح اتمی دست نکشند. یک دختر 16 ساله تاجیکی در یتیمخانه در بغداد نگهداری میشد دختر تولد کرد. عایشه نابالغ را پدرش در 15 سالگی به کدام یک عضو دایش به زنی داده است. عایشه از جمله کودکانی است که پس از آزادی موصول از دست گروه به نام دولت اسلامی با دو دادر و یک خواهرش به دست نیروهای حکومت عراق افتاد. آنها را در یتیمخانه در بغداد نگه می‌داشتند. برادر و خواهرانش ماه اپریل با مساعدت وزارت امور خارجه تاجیکستان به دوشنبه آوردند، ولی به خود او با سبب آبستن بودنش اجازه پرواز ندادند. یک منبع از حکومت تاجیکستان روزی 26 می بر رادیو زادی گفت عایشه روزی 25 می از تولدخانه در بغداد جواب شد و با دختر نوزادش به یتیمخانه برگشت. مقامات میگویند بر اساس توافق با عراق مادر نابالغ را با فرزندش پس از 40 روز به تاجیکستان برمیگردانند. با گفته مقامات عایشه دختر الهام‌الدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه است که 3 سال پیش با همسرش از روسیه به عراق رفتند. پارلمان پاکستان روزی 24 می با کنستیتوسیای کشور تغییرات وارد کرد که بر اساس آن مناطق قبیله‌نشین باید به نظام کلی سیاسی کشور شامل شوند. این تغییرات به قانون مقررات زمانی مستملکه‌داری را برهم زده، به همه 5 میلیون ساکن قلمرو حقوق برابر با دیگر شهروندان پاکستان را فراهم می‌آورد. در تغییراتی که به کنستیتوسیا وارد شد گفته می‌شود که فتح یا مناطق فدرالی قبیله‌نشین در ولایت شمال و غربی خیبر پختونخوا بخشی برابر و کامل حقوق حدودهای ماموری تمام پاکستان محسوب می‌شوند و در این قلمرو نظام دادگاه و پلیس به خاطر کمک به ساکنان محلی جاری می‌شود. عربستان سعودی و روسیه میگویند برای فرو نشاندن نگرانی ها از بالاروی نرخ نفت ممکن است تولید آن را ماه آینده افزایش بدهند. خالد الفولی و الکساندر نوواک وزیر انرژی عربستان سعودی و روسیه روزی 25 می در یک فروم اقتصادی در شهر سنت پترزبورگ گفتند آماده هستند محدودیت در تولید نفت را که سال 2016 پیش گرفتند از بین بردارند. با گفته وزیران افزایش تولید نفت تدریجی می شود و ممکن است صادرات بیشتری آن به بازار از نیمه دوم امسال صورت بگیرد. عربستان سعودی و روسیه سال 2016 بعدی تا 30 دلار پایین آمدن قیمت یک بشکه نفت خام استخراج آن را کم کردند. بعد اعلان عربستان سعودی و روسیه قیمت یک بشکه نفت خام روزی 25 می در بازار لندن تا 76 دلار پایین آمد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اهالی تاجیکستان رسما به 9 میلیون نفر رسید. طفل خوشبخت صبح 26 می در یکی از تولدخانه های دوشنبه به دنیا آمد و جمعیت تاجیکستان را به 9 میلیون نفر رساند. من تایری سفر در این باره گزارش می دهم. خبرگزاری دولتی خاور امروز گفت طفل صبح 26 می در تولدخانه رقم یک در پایتخت در دوشنبه به دنیا آمده است. به نوشته خاور، مادر طفل ساکن دوشنبه نظیره مولاجانوی 28 ساله است. نظیره صاحب یک فرزند بوده، فرزند دومش اهالی جمهوری را به 9 میلیون نفر رساند. طفل نوزاد امروز ساعت 6:30 دقیقه در مؤسسه دولتی تولدخانه رقم یک شهر دوشنبه به دنیا آمد. وزن دخترچه 3 کیلوگرم و 600 گرم است و قدش 51 سانتی متر گفته می شود در خبری خاور. نظیره ملاجانوه متخصصی اگنتی مهنت و شغلی احالی بوده است. خبرگزاری می نویسد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان والدان طفل را تبریک گفته به رئیس شهر دوشنبه دستور داده است اهل طفل را با خانه استقامتی تامین نماید. رستم امام علی رئیس شهر نیز قرار در باره با خانه سه‌حجرگی تامین کردن نظیره ملاجانوه را امضا کرده است. با گفته خاور امام علی رحمان ساکنان تاجیکستان را به مناسبت به 9 میلیون نفر رسیدن اهالی کشور تبریک کرده است. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پس از شوروی در جای اول است. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوان‌ترین دنیا تبدیل داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طرح قانون نو درباره حفظ معلومات شخصی که از طرف مجلس نمایندگان به تازگی تهیه شده مورد بررسی قرار دارد، به گفته مؤلفانش تامین امنیت اطلاعاتی خصوصی شهروند را بر عهده می گیرد. آنها می گویند در صورت رخنه شدن معلومات شهروند به مطبوعات یا اینترنت و یا به طور غیر قانونی استفاده شدن معلومات خصوصی شهروندان، حق خواهند داشت بر اساس همین قانون به دادگاه شکایت کنند. به گروه معلومات دارای خصوصیت محرمانه گوش کردن صحبت‌های تلفنی، فاش کردن معلومات درباره بیماری انسان، حیات خصوصی و عائله‌اش و دیگرها شامل می‌شوند. به معلومات شخصی انسان اطلاع درباره نامناسب، جای تولد، محل زیست تا داغ سودی داشتن، شماره فرزندان، وضع سلامتی، خصوصیت‌های فیزیولوژی و بیولوژی شامل می‌شود. طوری در طرح قانون مذکور می‌خوانیم اگر شخص مسئول در امر رعایت حفظ معلومات شخصی شهروند به قانون شکنی راه می‌دهند، نسبت آنها تدبیرها جسته و جوابگری کشیده خواهد شد. حقوق‌شناسان میگن که طرح مذکور بر اساس اعلامی حقوق بشری سازمان ملل و قانون اساسی تاجیکستان در خصوص کفالت تأمین امنیت شهروندان نوشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عزیز محمد خال محمد مؤلف طرح این قانون وکیل مجلس نمایندگان روز 25 می به رادیو آزادی گفت طرح مذکور اصلا برای بی‌خطری هر شهروند کشور نوشته شده. امنیت شخصی شهروند، خیش و تباری، حتی اگر جبر دیده از حرکت‌های جنایی باشد، برای بی‌خطری اون نامناسبش تغییر داده می‌شود. در صورت انتقال معلومات شخصی یک شهروند تاجیکستان به خارج کشور در طرح قانون مذکور چی شرایط پیش بینی شده است؟ جناب خال محمد در رابطه به این سال میگوید
همین ترتیب جمع کردن معلومات شخصی ها ترتیب همین نگاه دارش ها همین بچنی همون دیگر رو به دادن ها همین کدوم مخاموت ها حقوق دارد تا همین نادرست.
بر اساس طرح قانون مذکور جمع‌آوری معلومات درباره یک شخص در صورت بدون اجازه او صورت می‌گیرد که در مورد تعقیب جنایتی قرار نداشته باشد و با تروریسم، اکستریمیسم، کروپسیا و با قانونی گردانی مبلغ‌های با راه جنایت به دست آورده، مبلغ گذاری تروریسم و مبلغ گذاری گسترش سلاح قتل عام دست نداشته باشد. طرح قانون درباره حفظ معلومات شخصی را حقوق‌شناسان نیز به خاطر تأمین امنیت در مورد حفظ معلومات شهروندان مهم می شمارند. شاکر جان حکیموف حقوق شناس تاجیک می گوید ماهیت این قانون خصوصیت استراتژی داشته، کفالت امنیت شهروند را تامین می کند.
خیلی مهم است. چنین تجربه قبلا در شعبه غرب و دیرتر در رابطه با عضویت در سازمان امنیت همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و غیره ارزشهای آنها را که قبول کردن و پذیرفتن پیش ترتیبی نظام قانونگذاری آنها بنابراین خوب است.
تجربه قانون مذکور در کشورهای پیشرفتی دموکراتی از سندهای محسوم می شود که برای تأمین دخناپذیری انسان یا خود شهروند زمینه حقوقی مهم به شمار می رود و از سوی دیگر از جانب مقامات مسئول این کشورها جدی نظارت برده می شود. این حال با نظر به حقوق شناس تاجیک می گوید تقریبا باور ندارد که در تاجیکستان نهادهایی که اجرای این قانون را نظارت می برند به طور دموکراتی عمل کنند و حقوق جبر دیده ها را همه جانبه طور در بند و ماده های این قانون ذکر شده است به اعتبار گیرند.
در دولت های دموکراتی در حقیقت برای عمل است. در دولت هایی که سیستمشان کور دموکراتی نیستند اونها فقط گوش میکنن اونهای را که فکر میکنن که اونها زیدی مثلا دولت هستن که رئیس هستن یا که افراطی هستن و غیره و غیره. حالا اینکه حتی اونها را باید با اجازت سود باید هست نیه همه قانونه که همون وقت گوش کردن ممکن که اگر سود اجازه بوده باشه.
قانون نو جوابگری مقامات مسئول را هم برای نقض این قانون پیش بینی می کند. طرح مذکور از 6 باب و 27 ماده عبارت بوده باید مرحله های بررسی را در همه ساختارهای مجلس گذرد.
رئیس پارلمان تاجیکستان از رئیس بانک ملی خواست که شبانه روز مشغول حل مسئله بانک های گرفتار مشکل باشد تا پرابلم بزرگتر نشود. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. شکرجان زهرا روز 25 می زمین بررسی دو قانون درباره فعالیت بانکی در تاجیکستان با سرنوشت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک داخل کرده و با جمشید نورمحمدزاده گفت شخصا خودتان شب و روز مشغول شوید تا که آینده پرابلمه کلان رو با وجود نارد. جمشید نورمحمدزاده با این نشست برای معرفی قانون از جمله طرح اصلاح شده قانون درباره بانک ملی و قانون درباره فعالیت بانکداری دعوت شد. او در پاسخ به سوال یک وکیل درباره بحران بانک ها از جمله تاجیک صادرات بانک گفت
دعوت جلب نکردن سرمایه ما پیشنهادهای مشخص خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردیم نسبت آن نقشه و چاره بینیایی که در آینده برای به تنظیم دراری اگرایمیس بانک و تاجیک صادرات بانک اگر صادرات بانک هم اگر همون نقشه بودگی اجرا نکند و نسبت به هم چاره های دیگری تاخیر ناپذیر تا بازخوان نمودن اجازه‌نامه تطبیق کرده می شود.
بعد این شکرجان زهرا به رئیس بانک ملی گفت برای حل مشکلات بانک های گرفتار جدی مشغول شود زیرا این مسئله به مردم زیاد ربط می گیرد. جمشید نورمحمدزاده روز 25 می در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک اجرای برنامه های سالمگردانی را ادامه می دهند و برای آن به جلب سرمایه خصوصی و خارجی شروع کردند. و گفت که قرار است تا آخر ماه می ورود سرمایه خصوصی به اگرو اینوست بانک شروع شود. با قبل او سرمایه ها از حساب خود مالکان بانک و یا سرمایه های خارجی هستند. اما پیرو چهارشنبه شارح اقتصادی آژانس اطلاعاتی آسیا پلاس از اقدام های مقامات تاجیکستان چندان خوشبین نیست و گفت
تاجیک صادرات بانک برای نجات از مشکل نزدیکتر است زیرا اخیراً با عربستان سعودی درباره سرمایه گذاری این بانک قرارداد امضا کرد. اما وضعیت اگرو اینوست بانک دشوارتر است. هرچند رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید که مذاکرات درباره سرمایه گذاری به این بانک ادامه دارد، اما فکر نکنم کشور یا مؤسسه آماده می شود با بانک سرمایه گذاری کند که هیچ سود در فعالیتش مشاهده نمی شود.
تاجیک صادرات بانک بانک دیگری گرفتار مشکل با گفته جمشید نورمحمدزاده برای بهبودی وضع خود با سرمایه گذاران خارجی سازشنامه امضا کرده است. دو بانک بزرگ که صدها هزار مشتری دارند ماه دکبر سال 2017 با مشکلات مالی گرفتار شدند و حکومت برای نجات آنها از ورطه مفلسی بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه در عراق روزهای نزدیک حکم 13 شهروند تاجیکستان را صادر خواهد کرد که در عضویت و همکاری با گروه تندروی دولت اسلامی متهم هستند. عمر کریمی خبرنگار عراقی روز 24 می در صحبت با رادیو آزادی از شهر بغداد گفت حکم 4 نفری آنها قرار است روز 27 می در محکمه مرکزی پرونده های جنایی شهر بغداد صادر شود. این خبرنگار عراقی که دادگاه جنگیان دیش در بغداد را پیگیری می کند با تکیه به منابع دادگاهی گفت زنهای محاکمه شونده از 19 تا 25 سال دارند و به گفتش دخترانی جوانند. در بین آنها یک مرد و بقیه زن هستند. محاکمه نوبتی در حال است که ماه اپریل همین دادگاه چهار زنی تاجیک را به حکم زندانی ابد محکوم کرد. به گفته عمر کریمی، یکی از محکوم شده ها به حکم زندانی ابد زنی تاجیک با اسم نادیره بیگم حمزه می باشد. تصدیق اسم های سه نفر دیگر فعلا امکان ندارد. اسم نادیره بیگم حمزه قبلا نیز بر رادیو آزادی معلوم بود. نادیره بیگم حمزه ساکن 25 ساله ناحیه ظفرآباد بوده، سال 2015 همراه با سه برادر و مادرش به عراق رفته بود. حمزه تورابیکوف پدر نادیره بیگم روزی 25 می بر رادیو آزادی گفت خبری کشته شدن دو پسرش به او رسیده بود، ولی از همسر و دو فرزند دیگرش هیچ خبر ندارد. او گفت پیوندانش از سال 2016 به این طرف با او تماس ندارند. حمزه تورابیکوف گفت
اکثر پسرشم مایلش اصل بی تلفن زره می استود یار تلفن نمی کرد. خاطی شوهرش، مادرش، اکوش کوش همش یه جور بود یه صورت. اما شوهرش وای بیام خیلی بود. وای ماسکو با کور بر افتادی بود. اما اینجا رفت از امی. اما که کور کرده شد وای پیش وای به نبود سیرون یه میرسی دیده اما جور وای کرده کرده خوردیم اصل بی نمی رفته کی بود.
عمر کریمی خبرنگار عراقی که دوام سال جاری مرافعه های زیادی خارجی ها را مشاهده کرده است در باره زنان تاجیک گفت اکثران آنها جوان بوده صاحب فرزند هستند. و گفته او چهار نفری که به زندان ابد محکوم شدند تنها نفرانی بودند که اعتراف کردند آگاهانه به قلمروهای زیر نظری گروه دولت اسلامی آمدند. دیگران به قول او گفتند که شوهرانشان را همراهی کردند و یا زیر فشار شوهر و مردان دیگری خانواده به اینجا آمدند و یا در پی تهدید شوهر که فرزندش را با خود میدان جنگ میبرد به این قلمرو آمدند. او گفت معمولا قاضی دادگاه به همه عیبدار شونده ها یک سوال میدهد که سرگذشت خود و چگونه به عراق آمدنشان را قصه کنند. به اطلاع این خبرنگار در مدت 3 ماه گذشته 25 شهروند تاجیکستان اکثرا زنان در دادگاه مرکزی پرونده های جنایی بغداد حکم گرفتند. بررسی پرونده های خارجی ها را در عراق باز یک دادگاه دیگر هم به عهده دارد، ولی درباره حکم های این دادگاه اطلاع در دست نیست. عمر کریمی گفت اکثری زنان تاجیک در دادگاه بیچاره و ساده هستند. با آنها یک وکیل و یک ترجمان روس زبان کمک میکند، ولی جریان مکالمه عیبدار شونده و قاضی مثل دادگاه های شهروندان روسیه نیست. روس ها ادوکات و ترجمان دادند و هر یک شهروند آنها موشکافانه و همه جانبه محاکمه می شود. مقامات تاجیکستان محاکمه و حکم زندان شهروندان تاجیکستان در عراق را تصدیق می کنند، ولی می گویند تا هنوز بغداد درباره شخصیت آنها معلومات نداده است. یک مقام از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روزی 24 می بر رادیو آزادی گفت برای دسترس کردن اسم شهروندان کشور رسما درخواست فرستادند، ولی تا کنون پاسخ نگرفتند. شهروندان تاجیکستان به حدود عراق و سوریه از سال 2013 پس از تشکیل گروه تندروی دولت اسلامی رفتند. شماره آنها را مقامات بیش از 1000 نفر حساب کردند که در میانشان 400 زن و کودک هست.
کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان رساله های علمی 4 عنوانجو را برای به طلبات جوابگو نبودن رد کرده است. در این میان رساله یک عنوانجو را با سبب از برنامه انتی پلاگیات نگذاشتن نپذیرفتن و درخواستش برای دادن عنوان علمی را هم رد کردند. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. از میان 4 نفری که درخواستشان برای گرفتن عنوان علمی رد شده است، 2 نفر از علمهای دقیق و 2 نفر عنوانجویان علمهای بشری بودند. مسئولین کمیسیون عالی اتستاسیونی میگویند رساله 3 نفر را برای تکمیل فرستادند، اما رساله نورعلی حکیموف درباره فرهنگ ساختمانی وادی حصار در عصرهای 19 و آغاز عصر 20 را به کلی رد کردند. پژوهشگاه تاریخ را هم برای قبول چنین رساله آگاهی دادند. رستم مقیموف تاریخ شناس تاجیک و رهبر علمی نورعلی حکیموف روزی 25 می بر رادیوی آزادی گفت سبب اصلی برگشتن رساله شاگردش بهای منفی گرفتن کار علمی در برنامه انتی پلاگیات می باشد. به قول متخصصان موافق مقررات در علمهای گومانیتری از 70 تا 75 درصد رساله باید کار خود عنوانجو باشد، اما به قول رستم مقیموف تشخیص انتی پلاگیات معلوم کرده است که این کار حکیموف از این طلبات کمتر بوده است.
Oh.
آنتی پلاگیات میں ہم جو وہ ہم فورزش کام سے نگی کمکک وقت ندادن کہ ہم نہ درست کردن با گرداندن.
یکی از مقررزان این رساله هم نوشته است که هرچند کار نورعلی حکیم خوب و ضروری است، اما عنوانجو باید منابع اینترنتی را که در متن رساله هست ذکر میکرد. عبدالحکیم رازق‌زاده رئیس کمیسه عالی اتستاسیونی روز 25 می در صحبت به رادیو آزادی گفت از این بعد رساله ها را پیش از حمایت از غلبر میگذرانند و آن رساله های را قبول میکنند که برای خلق منفعت داده توانند.
امروز که در وچی ملی ما دیسرتاسیای خامو خطکی نمیگذرد، ما اینا اطمینان کامل و با باوری تام به شما میگویم.
کمیسه عالی اتستاسیونی تاجیکستان در حال رساله چهار عالم جوان را رد میکند که طول دو ماه اخیر وضع علم تاجیک به یکی از موضوعهای داغ در رسانه ها تبدیل یافته است، بخصوص پس از آن که پایگاه روسی دیسرنت بیش از 30 عالم تاجیک را به اثردوزی متهم کرد. آگاهان از راه یافتن اشخاص تصادفی به علم تاجیک بانگ استراب زدند. تحلیلگران میگویند اگر در تاجیکستان واقعا میخواهند که از چنین معرکه سراسری به اثردوزی متهم شدن علمان جلوگیری شود، باید از آغاز در دادن عنوانهای علمی سختگیر باشند. نیاز میرزوئف، پروفسور و رئیس شورای دیسرتاسیونی آید به حمایه رساله های رشته مناسبت های بین الخلقی میگوید در کاری دادن عنوانهای علمی باید به کسی خاطربینی نشود. به قول جناب میرزوئف، رساله های علمی هنوز از زینه های پایانی با جدیت سنجیده و پسان برای حمایت پیشنهاد شوند. پروفسور تاجیک میگوید از حالا برگشتن رساله های علمی پیامی است که باید اهل علم سریان اندیشه کنند.
این معذب می سازد که همه دایره های علمی جمهوری را این وظیفه دار می سازد که رساله ها در شوراهای علمی نو تاسیس جدا مورد سنجش، مورد تحلیل قرار گیرند. کارهای خواب، کارهای نارسیده نباید در شوراها دفاع شوند.
نیاز میرزایف به اثردوزی متهم شدن بیش از 30 پژوهشگر تاجیک را یادآور شد و آن را داغ برای علم تاجیک ارزیابی کرد. طی دو ماه اخیر دیسرنت، یک پایگاه خصوصی در روسیه، رساله های برخی از محققان تاجیک را مورد شبهه قرار داده، اسم 36 نامزد و دکتر علم را به حیث نفرانی آورده است که در متن رساله های علمی آنها پلاگیات یا نشانه های اثردوزی آشکار شده است.
دادستانی ناحیه خوالینگ نسبت به مردی که در قتل کلینش گمانبر می شود پرونده جنایی باز کرد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. سفر نصیروف، ساکن 55 ساله دیهه صدبرگای ناحیه خوالینگ، به آن متهم است که روز 18 می امسال شهنازه عبدالرزاقوا، عروس 28 ساله خانواده را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانید. این زن 2 سال پیش به این خانواده کلین شده بود و فرزند شیرخوارش 2 ماه است. سنجش طبی و دادگاهی نشان داده است که زن در پای بوغی کردن گلویش کشته شده است. این مرد در پرسش های ابتدایی گفته است که کلینش را برای گپگردانی و سرکشی از فرمانهایش به قتل رسانده است. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ روز 23 می به رادیو آزادی گفتند سفر نصیروف به کشتار کلینش اعتراف کرده است. او به تفتیشات گفته است روز 18 می کلینش تپک های چیده در آغیل را چپه کرد و خواهش او را برای دوباره درست کردن تپک ها را رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروس شده است. مرد گفته است از بس که عروس خاندان پیوسته چون این کارها را تکرار میکرد، این بار طاقت نکرد و او را کشت. پس از حادثه مقامات طفلی 2 ماهه شهنازه را با پیوندانش در دهه آسمانبیکه ناحیه واسه سپردند. پیوندان شهنازه میگویند در گذشته هم دخترشان از مناسبت ناخوب خسوره شکایت داشت، ولی حرفای او را کسی جدی نگرفت. سهراب عبدالرزاقوا، برادر بزرگ شهنازه، روز 23 می به رادیو آزادی گفت خواهرش پس از تولد کودک در خانه اش بود. قبل از بازگشت به خانه شوهر به او و مادرش گفته است که خسورش بارها به جانش تهدید کرده است و احتمال او را بکشد.
تپکو را چپا کرد، گفتم که تپکو را چپا کرده و این تپکو چی میشون مایداش اینا گفتاست که همیورا مایدا میکنی مایدو را میگیرن قبچا دا بور میکنن قبچا دا چند تپک بور کرده است تا سینما گا میگردونی گفتای اومد از زد است میگه همین قمیگا گفت کاغذون نقشون بودا که مایدا دارم کاغذون خیلی خیلی اما مفتش میگه که میگم که رحمت نیومد که همین گودا که مایدا تو را میگه نه همین گودا نواسای تو بتوز میگه رحمت نیومد میگه نه
گفت او. سهراب عبدالرزاقوا میگوید خسوری خواهرش با تمام کار و رفتار و حتی لباس پوشی کلینش خوردگیری میکرد بستنی روی مول خورد و ریختنی آبی لباس های شسته باعث به اعتراضی خسور بوده است. در حالی که خود ناصیرو کشتار را اعتراف کرده است، نزدیکانش ادعا دارند که این مرد گویا بیماری روحی دارد و کشتار را هنگامی بیرون بودن از عقل صادر کرده است. ولی مقامات پلیس خوالین این ادعا را رد میکنند و میگویند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روحی ندارد. امید نصیروی 30 ساله پسر این مرد و همسر شهنوزه روز 23 می در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. او گفت زمانی صادر شدن کشتار او در شهر باختر قرار داشت و نتوانست از فاجعه جلوگیری کند. با قول امید نصیرو خصومت پدر با همسر بعد اون شروع شد که روز بعد جامشویی مغز و بیرو زیر یک درخ ریخت. بعد این حادثه خسور کلینش را بد دید. با گفته امید او و مادرش همیشه از همسرش پشتیبانی میکردند، ولی احساس میشد که پدر شهنوزه را قبول ندارد. این را امید با بیماری با گفته او روح پدر رب میدهد.
چی را میشواتی در سیم یعنی درخت دنگلا میکنه، بلوی درخت دنگلا میکنه، دختر پتم چی میکنه، اخورات چی میکنه که چی با که در بلوی دخت درخت ما اندخو و فرمه که پشو کمی شوی خفوار است این بلوی درخت ما فرمه که ما قمینات میکنه، میوه میخرم ایو با چیش پتر کمی جده، همونجا چپش گرفتن.
گفت امید سفر نصیرو با کشاورزی مشغول بوده، سالهای 90 با گمان قلابی 3 سال در زندان بوده است. این باری اول نیست که در منطقه کلوب کلین از سوی خسور به طور مرموز کشته می شود. در سال 2015 سعید احمدوی 55 ساله کلین 23 سالش را با 5 ضربه کارت کشت. بعدی بازداشت و تحقیق حادثه دادگاه منطقه کلوب سعید احمدوی 55 ساله را برای قتل کلینش با مهلت 19 سال از آزادی محروم کرد. حالا سفر نصیرو بر اساس ماده 104 یعنی آدم کشی عیبدار می شود. در صورت تصدیق عیب او را از 8 تا 15 سال زندان انتظار است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آژانسی بین المللی انرژی هسته‌ای مگته برای تبابت بیماران سرطان در تاجیکستان دستگاه رادیوتراپی تقدیم کرده است. این دستگاه توسط نورهای هسته‌ای بیماران گرفتار سرطان را تبابت میکند. سعیده عمرو معاون رئیس مرکز سرطان شناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان روز 25 می در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار دستگاه های رادیوتراپی به مرکز آنکولوژی ولایت سوخت تقدیم کرده شد.
و یا ها آوردن نصب کرده برای آموزاندن حاضر متخصص روانه کرده استودن. این مگته اصول 2006 تاجیکستان دستگیری میکند. یک مایه مرکز علمی سرطان شناسی به علاقه اجرا شد، دستگاه ها فعالیت کرده استودن. مایه دیگر من در ولایت سوخت امروز عملی شده استوده است. همونجا تجهیزات اینا دسترس کردن برای تبابت بیماری سرطان است.
این مسئول مرکزی سرطان شناسی افزود تجهیزات مگته که توسط نورها بیماران را تبابت می کند نوترین به شمار می آید و در تبابت سرطان تجربه از همه معاصر می باشد. سیوانانتن سرسناندراج مسئول سلامتی انسانی شعبه علمی مگته در اظهارات در سامانه رسمی این سازمان گفته است نقش مگته خرید تجهیزات تبابت با نور و نصب و به کار انداختنی آن است. با گفته این مقام مگته این سازمان همچنان مسئول تعیین معیار نور تبابتی و بازآموزی دختران تاجیک برای کار با چنین تجهیزات است. به اطلاع مگته دستگاه رادیوتراپی در ولایت سوخت اهمیت منطقوی دارد و بیماران از قرقیزستان و ازبکستان همسایه نیز می توانند از آن بهره بگیرند. چون به گفته این سازمان چون این تجهیزات در این منطقه وجود نداشت و بیماران مجبور بودند یا به دوشنبه و یا کشورهای خارجه برای تبابت مراجعت کنند که خرجی هنگفته به دنبال داشت. طبق آمار آخرین پیشنهاد کرده مرکز آمار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی در تاجیکستان 3106 نفر بیماران سرطان با آماسی بدصفت رسما به قید گرفته شدند. دولت تاجیکستان برای یک بیمار گرفتار سرطان در یک سال 60 سومانی پرداخت میکند. باقی مانده خراجات را خود بیمار و اهل خانواده او باید پرداخت کنند. تنها بیمارانی که خروجی سرطانشان به درجه 4 میرسد حق رایگان گرفتنی کمکی پالیاتیوی را دارند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
بیمارانی بخبر از بیماری خود یا چطور در روز توی آوازه شد که داماد سپید است.
زندگی مریم پس از بازگشت از عراق میخواهد طبیب باشد.
خوب یا مشکل، دو پهلوی زندگی در خانواده های سرفرزند.
جوانی بسال است یا بدیل.
سلام سلام به دوستی بسیار عزیزی آینده ساز. نامگوی مطالب نشر نوی آینده ساز رو شنیدید. ویژه گفتار شما چون معمول در این ساعت و این لحظه ها از استودیای دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم می شود.
و امروز ما سرویناز زرنگیز در این گفتار شما رو همراهی خواهیم کرد. امیدواریم خوب و خوشید و بعد از درس و کار راحت گوش به آینده ساز خود دارید.
زمینان دوستی عزیز، ما امروز امریدین همراهی همیشگیمون در آینده ساز رو به سوی اروپا گسیل کردیم و اکنون چند ماه در برنامه امریدین همراه همون نخواهند بود. شاید هم صداش رو بشنویم بعضن، اما دیگر از دل اروپا.
برای امریدین روی سفید، اما ما و آینده ساز چون معمول در این گفتار همراهتون هستیم و خبر و موضوعهای مهم و جالب رو همراه با شما بحث و بررسی خواهیم کرد.
امروز هم طور بالاتر گفتیم در این برنامه برایتون گفتنی‌های زیاد داریم و ترانه های شنیدنی هم. حالا شادمانی تیم همکاری ما با چند خبر در استودیو نزدی ما قرار دارد. بفرما شادمان، چی نوگانی ها داری؟
روز 24 می در آوستریا نمایشگاه 8 نقاش همجنسگرا از تاجیکستان و ایران و سوریه افتتاح شد. نام نمایشگاه هنر مهاجران عضو گروه همجنسگرا است. این نمایشگاه را سازمان جمعیت ائتلاف بندرهای شمال افراد همجنسگرا تشکیل کردند. استیو هرینگتون رئیس این سازمان گفته است نقاشی که محصول هنر آنها به تماشا گذاشته بود از فشار و تعقیب و خشونت فرار کرده و عالم باطنی خود را از راه هنر به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه 80 نقاشی و دیگر نمودهای آثار هنری به مثل معماری و عکس و ویدیوها به تماشا گذاشته شده است. برخی رسامان با اسم واقعی و آنهایی که از تعقیب همان را حراس دارند با نامهای مستعار معرفی شدند. اکثر نقاشی ها پیام سیاسی و اجتماعی دارند که با هدف کمک و پشتیبانی مهاجران ایجاد شده است. همجنسگراها در تاجیکستان از تعقیب و آزار شکایت میکنند. مادری که دختر نابالغ خود را با راه فریب از بریتانیا به پاکستان برده با مرد بزرگسال بزنی داده است، اولین نفر است که در انگلستان به جوابگری کشیده شد. حامیان حقوق گفتند که حکم دادگاهی برگمنمن به خانواده هایی که دختران خود را مجبوراً آیله دار میکنند پیام محکمه میدهد و هم دختران را با جسارت میکند. قضیه مربوط به ازدواج مجبوری دختری 13 ساله است که با راه فریب به هنگام سفر به پاکستان به مردی از خود 16 سال کلام بزنی داده شد. به گفته دادستان ها این دختر بعد عروسی به بریتانیا برگشته اسقاط حمل کرده است. اسم مادر فاش نمی شود ولی در پرونده گفته می شود که با بهانه جشنگیری اید دختری نابالغش را به پاکستان برده مجبوری به شوهر داده است. بعد رسیدن به این کشور به او گفتند که توی می شود. وقتی دختر اعتراض کرد مادر او را زد و هم تهدید کرد که شناسنامه بریتانیاش را آتش می زند. در بریتانیا قانون منع کننده ازدواج های مجبوری سال 2014 به حکم اجرا در آمد. عظمت عمرو راهبری پیشینی ریاست معارف خلقی ولایت سمرقند بعد مرگ آموزگار دیانا ینیکیوا هنگام راهروبی از منصب برکنار شد. دیانا ینیکیوا هنگام رفتن راه ماشینگرد زیر چرخ کمز مانده بود. میانه های ماه مارس سال جاری در آستانه سفری پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزویه به ولایت سمرقند ماشین بارکش کمز آموزگار 23 ساله دیانا ینیکیوا را زیر کرد. ینیکیوا همراه با همکارانش به رفتن راه ماشینگرد مشغول بود. بعد این حادثه چندی از منصبداران ولایت سمرقند از مقام خود برکنار شدند.
تشکر از شادمون که با توزه های جوانون آگاه کرد. مورو یک پر آهنگی توزه و شوخ میشنویم و میگذاریم به تفصیلات گزارش های اصلی آینده ساز.
شب ها بیاد تو دل ناله میکند، عشقی مرا خطار چون جاله میکند. شب ها بیاد تو دل ناله میکند، عشقی مرا خطار چون جاله میکند. شب ها
ساز آینده سازی ما و شما روی موجی آزادی آهنگ خوبی سفر محمدی رستم برادری مهرنگار رو شنیدید. ضمناً 25 می روزی عمومی جهانی کودکان گمگشته است. در تاجیکستان مسئله بینشان شدن کودکان یکی از مسئله های حساس است. مقامات تاجیک میگوید بی‌نظارتی عامل اصلی بدرک شدن نابالغان در کشور می شود. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در مدت 4 ماه گذشته 129 نابالغ در سراسر کشور گم شدند و تاکنون بعضی از آنها بینشان هستند. فیضالدین نظرزاده سرداری خدمات مسئولی امور نابالغان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با خبرگزاری دولتی خاور گفته است که از میان 129 نفر 112 نفر را پیدا کرده و به نزد والدینشان برگرداندند، ولی سرنوشت 17 نفر دیگر معلوم نیست و جستجوی آنها ادامه دارد. فیضالدین نظرزاده گفته است سبب‌های اساسی ناپدید شدن نابالغان به مسئولیتی و به نظارت گذاشتن فرزندان است. خاور از قبل افسر بلندپایه وزارت امور داخلی نوشته است کودکان که از خانه هایشان برآمده غیب میزنند بیشتری آنها از اویله های به اصطلاح نوسولی میباشند، از جمله از اویله هایی که پدر یا مادر در مهاجرت مهنتی قرار دارند. در این حالت بسیار کودکان در زیر تربیه خویشاوندان نزدیک امک یا بابا و بیبیشان میباشند که در نتیجه از بی نظارتی آنها استفاده برده برآمده میروند. در ضمن یکی از پرونده های پر سر و صدا بینشان شدن خواهران ملیکا و سابینه ارال و هادو کودک خردسال بود که 5 سال پیش در یکی از محله های مرکزی شهری دوشنبه گم شدند و تا حال هیچ نشانی از آنها پیدا نشده است. کودکانی هم که با والدین به سوریه و عراق رفته بعد مرگ والدین نزدیکانشان در تاجیکستان یگان خبری ندارند و قطار اطفال گم شده داخلند، ولی خوشبختانه طور همه میدونیم یک ماه پیش یکی از این نوراسان از عراق پیدا شده و به نزد بابا و بیبی خود برگردانیده شد. پس از یک ماه بازگشت از یک یتیمخانه اطفال بی سرپناه در شهر بغداد عراق، مجروح زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در حصار تاجیکستان به کلی تغییر یافته است. او حالا یک هدف دارد، میخواهد تحصیل کند و صاحب علم شود. همکاری ما برای یوسفی در باره مریم و زندگی امروزه او گزارش دارد.
هر مخزن جو کار جمع میکنم، بعد خم پز برای ایرا خود میخرم، تو خونه جمع میکنم، خونه را میروم.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در دو سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پرهر بودیم، یکم برزد اچه و خوهر مردن دیدم شما. ما همه مران چیدیم دیم برزه در بعد همه خوارون مردن برای که و یا ده کمنته دیگه بدن ده کمنته دیگه همجا ده خوارون همش مردن منو دودار مودیم با دودار یک خونه دیگه رفت من یک خونه دیگه همو خونه را زدم.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بورا جسد پدر و مادر و دودارون و خوهرش رو ندید.
همجا ده اونه هوچ کردن بردن ده یا چی مودنم ده یا خونه با ده یا خونه ده او خلی سلچه که کچه کلسکه دارم ام خلیده بعد اونجا من یه خونه آوردن اپشی برای گلکو اونجا ده چشید بعد پاهم ساز شید.
مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدانش با یک مراجعت ویدیویی امداد خواست.
او همجا ده چی میویم ادامو میویم بعد چی میکنن ویدیو میکنن ام خلی کمیره میویرم برای که چی و یوشون بیوان بابو یوشون بیوان بگیرم بابو یوشون بعد همجا ده من نبودم ببرو من یکم همی خیلیشون دادن گب نزدم بعد دیم بر بعد گب زدم همجا ده ایمو تلفونی همو خطی چوشون گب زدم بعد بابو مایفتم.
پس از گفتگوزارهای چند ماه ماهی گذشته مریم را با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند و چون به تاجیکستان رسید خاطرات روزهای سخت پشت سر کردهش با آرزوهای آیندهش تبدیل شد.
ما کلام بشن خون تخته بشن برای که دوجه اچه دادم همه شمردن رنگتن اونجا در یکون تخته نبود.
محمد رحیم شویف بابای مریم تلاش تهیه اسناد شخصیتی او رو دارد تا نبیره یتیم گشتهش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی رو بلد نیست اما تلاش آموختن رو از خود نشان میدهد.
ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار ما را بدرونن بخونم.
تبابت زخم های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانوادش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
تشکر از همکارم امپرات یوسفی. مقامات تاجیکستان میگویند ده ها کودک دیگری تاجیک امروز در عراق و سوریه یتیم موندند و تلاش برای بازگردانیدن آنها ادامه دارد. حالا دقیق معلوم نیست که چند یتیم حالا در عراق و سوریه هستند. صحبت ویدیویی مریم رو شما میتوانید در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید، ولی ما حالا صحبت رو در یک موضوع مهم دیگر ادامه میدهیم. ارزیابی های تخمینی طبی در تاجیکستان نشان دادند که بسیاری از گرفتاران بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن از این بیماری خود خبر ندارند. بی‌خبری یکی میتواند تلاش های دولت برای پیشگیری از گسترش ویروس در تاجیکستان را کم اثر کند. بر اساس ارزیابی های وزارت تندرستی در تاجیکستان سال 2016 از میان بیش از 16 هزار نفر از گرفتاران ویروس نارسایی مسئولیت بدن نصف آنها نمیدانستند که گرفتار بیماری هستند. بر اساس این ارزیابی فقط 45 درصد گرفتاران میدانستند که بیمارند و در بیمارستان ها ثبت نام شده و معالجه میگیرند. همکاری مولا رجب یوسفی این موضوع را تحقیق کرده است و حالا گزارشی او را میشنویم.
مقامات رسمی میگویند ارزیابی ها فقط تخمینی هستند و ارقام بلند در ارزیابی ها برای آن است که برای جلوگیری از بیماری کارهای بیشتر انجام داده شود. دلشاد سعیدوف معاون رئیس مرکز مبارزه با بیماری نارسایی مسئولیت بدن روز 24 می در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
نفر در وجودش همین شکایت رو دارد ولی یگان نشانه ندارد. به همین خاطر همه این نفرهایی که دریافت میشوند اونها یا علاقه نشانه های کلینیکی پیدا شد یا اینکه همچون نماینده های گروه آسیب پذیر اهالی ما اونها رو جستجو میکنیم توسط اتحادیه های جمعیتی توسط مؤسسه های تندرستی و اونها رو دریافت میکنیم.
ارزیابی های نوی سال 2017 اعلان نشده است و به گفته مصاحبه رادیوی آزادی ممکن است در آن رقم های تقریبی باز هم پایین باشد. دلشاد سعیدوف افزود برعکس سالهای اخیر آشکار کردن گرفتاران بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن به مراتب بهتر شده است و اکثریت آنهایی که بیمارند ثبت نام و به معالجه فرا گرفته می شوند. سعیدوف گفت سالانه در تاجیکستان 600 هزار نفر تشخیص طبی می شود که امکان می دهد گرفتاران بیماری آشکار ثبت نام و به معالجه فرا گرفته شوند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی تا ماه مارس امسال بیش از 9900 گرفتاری ویروس نارسایی مسئولیت بدن هستند. در مدت 5 ماه گذشته فقط 4 سازمان غیر دولتی که برنامه های مبارزه با گسترش بیماری ویت سپید را عملی میکنند با تشخیص رایگان 6 گرفتاری ویت را پیدا کردند که نمیدانستند بیمار هستند. این زمان به گفته دلشاد سعیدوف سبب های زیادی هستند که امکان نمیدهند بیماری گرفتاران آشکار شود. اولین که خصوصیت خود بیماری است که علامت هایش زود آشکار نمی شود. یکی دیگر از سبب های بیخبری به گفته تحمین حیدر و رئیس شبکه زنان گرفتاری ویتسپی در تاجیکستان بی‌پروایی مردم به صحتیشان و هم کم بیزاعتی آنهاست.
سبب اساسی این نداشتن معلومات، کم بودن معلومات نسبت این بیماری. دویون تاجیکی ما تو اگر از کن اغلطت با دختر طبیبوست و مراجعت هم نمیکنند. تنها در 3-4 حالتی هست که مجبور میشوند که باید از تشخیص گذارند. همون حالت در میروند از تشخیص میگذارند. نپریمیل حاضر قانونی نوقتی عروس دوموچوانده ها. از تشخیص باید گذارند. ممکن شاید که نگذارند.
به گفته او تشخیص بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن 25 سامانی است که آن هم برای مردمی کم بیزاعت پولی کلان به حساب میرود. به قول یکی از افراد آگاه از اجرای برنامه های مبارزه بعضی بیماری های ویروس نارسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان، یک گروه آنهایی که بیمارند و از بیماریشان بیخبرند مهاجرانی کاری تاجیک هستند. بیخبری که میتواند صحتی آیله های آنها را به خطر اندازد. به قبل مصاحبان رادیوی آزادی بیخبری مهاجران از بیماریشان سبب می شود که آنها ناآگاهانه نزدیکان خود را به بیماری های سرایتی از جمله ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار کنند. به قبل مصاحبه رادیوی آزادی در تاجیکستان اکثریت فکر می کنند که ویروس نارسایی مسئولیت بدن اساسا به آنهای سرایت می کند که با چند نفر ارتباط جنسی داشتند. معاینه طبی پیش از ازدواج در تاجیکستان که از سال 2015 حتمی شد در معلوم کردن گرفتاران به معالجه فرا گرفتنشان مساعدت کرده است. عین زمان به گفته مصاحب رادیوی آزادی حالتهایی بود که بیمار بودن جوان را ضمن معاینه آشکار کردند و بعد این کارمندان اداره ثبت اسناد رسمی آوازه و دروازه کردند که دخترش یا پسرش سپید شده است و توی را گرداندند. تاجیکستان در میان چند کشور کم شمار جهان است که ویروس نارسایی مسئولیت بدن در آن در مدت 10 سال گذشته 25% افزوده است. از زمان پیدا شدن بیماری در کشور تا کنون بیش از 2400 نفر هلاک شدند. اکثر گرفتاران بیماری تقریباً 4000 نفر آنها معتادان مواد مخدر هستند و بیش از 2000 نفرشان به تن فروشی مشغول بودند. در این مدت 300 کودک در تاجیکستان به هر وسیله به بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شدند.
تاجیکستان تا کنون ده ها برنامه جلوگیری از بیماری مذکور را قبول کرده است و سال 2017 استراتژی ملی مبارزه با ویچ سپید برای سالهای 2017-2020 قبول شد. به گفته مقامات هدف نهایی آنها آشکار کردن تمام گرفتاران و مولیجای اونها است تا زندگی کامل داشته باشند. دوستی عزیزی آینده ساز، ویژه گفتاری شما رو با یک آهنگ پای میگیریم.
به تو خاکی این زمینم با
خواننده‌ساز رو روی موج آزادی میشنوید. سرویناز، به نظر تو زندگی در خانواده سرفرزند برای کودکان خانواده چطور است؟ مشکل یا برعکس رنگین و جالب؟
شاید مشکلات داشته باشد، اما زندگی در احاطه خواهر و دادر بسیار به نظر من خوب و جالب تر است. ولی این رو به فکرم از خودی فرزندانی چنین خانواده ها پرسیم، پاسخ ها جالب ترند به نظرم، نه؟
بله من هم به فکر خودت راضی هستم. تولد و بزرگ شدن در آیله های سرفرزند اگر از یک سو بچه ها رو از برخی امکانیت ها محروم کند، از طرف دیگر اونها رو هوشیار و مستقل و در برابر همه مشکلات زندگی توباور میکرده است. دوستی عزیز، چرا زرنگیز به این موضوع توجه کرد و از من چنین سوال کرد؟ او با دو چنین نفره که در آیله عبارت از 10 یا 13 نفر بزرگ شدن صحبت و گزارش در این باره برای ما آماده کرده است. حالا یک جا میشنویم. زلیخا در آیله عبارت از 13 فرزند بزرگ شده است. او فرزندی دهم است. همه اشون مکتب میانه را ختم کردند و نتوانستند معلومات عالی گیرند.
حتی منم ده تمی دوش یا چور تمی دوش. ممکن هر چور منانی نمیخونن یک تم نمیخونن کن.
پدری زلیخا در خواجگی پنبه‌پروری بریگادیر بود. او تنها کار میکرد.
خیلی زندگی قیم بود. مثال چخیل بدخوی جگاری میخوردی و هین. سبوس هم خوردگی هستی، عذاب کشیدگی. ما
فرزندان خانواده احساس میکردند که برای تامین خانواده بزرگ آنها باید از خوردی کار کنند.
کاری کلخوز میکی همی 13 نفر. تاریخ های بگو که پلی نبود که او هم بتی دوزانده شد، پلی نبود که او هم بتی دخیل شد، فقط امی کاری کلخوز میکی. خیلی خدمه.
پدری زلیخا 10 دختر و 3 پسر رو خاندار کرد. حالا هر کدام آیله خود رو دارد.
اکنوی 78 سالی یا 6 سالی کار نمیکنه. تو امی 70 سالگیش امی جم بیدتم برای بسیاری بدیم. گفتا کشنه نمونن، تشنه نمونن.
در سنت تاجیک فرزند عطای خداست و مانع تولد او شدن گناه است. تو به تشکیل آیله بردن فرزندان برای والدین سعادت است.
اکه میگفت که ای عیبی سعادی بود میگو میسول قدیب میزویدم یا که خیلی میدال تیلوش میدودم. داشت اگو چم چورتا داشت میدال تیلو تا 13 تا کردم میدودم.
زندگی در آیله سرفرزند زلیخا را برای تنظیم آیله خود تحریک داد. او با 4 فرزند اکتفا کرد.
فکر کردم که همش بی سواد نشه. همی کجای برای ای سواد را میتن کن. خیلی هست بی سوادانی کار با خوندگی دیگه.
دختری بزرگش حالا در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه تحصیل میکند. او میخواهد همه فرزندانش در دانشگاه تحصیل کنند. سه فرزندی نه همیشه مایه دست کوتاهی و امکانیت هایی از دست رفته است. سعدی در آیله سه فرزند بزرگ شده است. از 6 پسر یکی در کودکی فوتیده و یکی هنرمند شد و 4 نفر معلوماتی عالی دارند.
چون محیط ما محیطی بود که بسیار به علم و تحصیل توجهی زیاد داشت، طبیعی است که در چنین محیط رقابت ها هم زیاد بودند و برادرای من هم میخواستند مثلا که دادر آنها یا برادر از هم خردی آنها مثلا در تحصیلاتش در رقابت های تحصیلی در مکتب دست بالا باشند. به این خاطر و چند عامل من بسیار کمک میکرد در دوران کودکی و در دوران تحصیل در مکتب.
سرفرزندی رو سعدی یکی از موفقیت های آیله اشان حساب میکند. از تامین مالی خانواده و پیشبرد روزگار تا پشتیبانی از همدیگر.
ما از یک جهت که زندگی ما خیلی تکیه بر مسائل کشاورزی و مالداری و این چیزا بود، داشتن فرزندای زیاد از این لحاظ بسیار کمک میکرد.
سعدی میگوید آیله سرفرزند محبت و اتفاقی رو به میان میورد. در این آیله ها محبت بیشتر است.
کسی که در خانواده کلان تولد میشه و کلان میشه، این برای هر نوع مشکلات زندگی را مواجه شدن پخته تر به وای میرسد.
در تاجیکستان خانواده ها سرفرزند هستند، اما پس از تصویب برنامه تنظیم آیله در 16 سال پیش شماره خانواده های سرفرزند به مراتب کاهش یافته است.
تشکر زرنگیز. دوستی عزیز، شکل ویدیویی این مطلب رو در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید. حالا یک سوال دارم از شما. به نظر شما جوانی بسال است یا بدیل؟ می توانید پاسختون رو زیر یک پرسش در این باره در سامانه آزادی بنویسید.
اما حالا با ان همین سوال پاسخ چند ساکنی دوشنبه رو می شنویم.
اصلا جوانی هم در سن سال است هم در دل.
چونکه انسان‌هایی هستند که با وجود گذشتن عمرشان، سن و سالشان، هنوز هم بالی در روح تازه و تر و در کار زندگی کوشند. از این رو در نگاه من جوانی که در سرشت انسان است، این مهمتر است. یعنی جوانی انسان در ظاهرش نباید باشد. چونکه جوانی که در دل انسان است، در سرشت انسان است، آبادگر است. مثلا جوانی که اونهایی که گمان میکنند که جوانی در سن و سال است و یک مدتی معین و گذرنده است.
نقطه نظر اگر فیزیولوژی ببینیم در سن و سال است، لیکن جوانی میتواند که این در تیرانسالی هم باشد، اگر که دیر جوان باشد نسبت به زندگی خود جوانی است.
سن بسیارتر شود، آدم خود باش اسم میکند سن و سال قطعه.
آدم همون قدر که خرسند باشد همون قدر جوان میسته.
دل آدم جوان است و یک دلش بسیه انسان میشد که دل بسیه هر چیز با فکر و خیال کرده و ایچه پریشان نمکند، گپو خوب گم نزند، معامله خوب مکند. اینا عادت دلش تقدیس هم وقت در جوان با همراهی جوان ها کار میکند. جوان شوهر
من فکر میکنم خیلی سنی سال دست سنی سال در جوانی است. با هر حال سنی سال جوانی در وقت جوان بودم بهتر بود. حس میکردم که جوانی به تشویش بود، غم زندگی نبود. از تشویش زندگی گودک و نویرو انم خیلی تشویشی هم زندگی.
جوانی این همه وقت در دل است. سنی سال هم رود دل جوان باشد آدم جوان. سنی سال پیری یا ویشد هیچ نمی کند. همه وقت در دل در دل وابسته ده جوان بودن آدم.
روز را مخصوصا جوان می سود دلی را بگردن اگر تیست همی گمه جوان می سود.
البته جوانی در دل است. هستن شخصانه که سینی سالشون رفتن ولی دلشون جوان هست.
بفکر من جوانی در دل است. برای که دل جوان باشد سینی سال آنقدر فرق ندارد.
جوانی دل ها چگونه احساس می کنم؟
جوانی دل مثال اگر بگیم در سن سالی کلان سالی مثل جوانان شوخی کرده خندیده توانستند.
از مثال زنده آوردن ممکن است که پیرانی هستن که دلشون جوان است، این بیواسی بشتر است. تو برعکس همین جوانی هستن که رو افتاده هستن مثل آدم پیر می نماید.
تشکر زیاد به اونهایی که در این پرسش نظر دادند. ضمناً به نظری من هم جوانی بدیل است. هرچند میگویند نوابسته به همه چشم انسان از سالش درک میدهد.
ولی اگر زندگی خوب و آسوده باشد سرینوز، به فکرم آدم میتواند هم در دل و هم در سال جوان بماند. به همه شما آرزو میکنیم که همیشه جوان و زیبا باشید. آینده ساز را اینجا به پایان میبریم و تشکر از هر کدام شما که تا این لحظه برنامه با ما بودید.
تا ملاقات دیگر در آینده ساز، خدا نگهدار و تعطیلهای خوب داشته باشید.
خیر.
در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه منو تو جا میدانه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه منو تو جا میدانه. گلی من زندگی مالی منو تو زندم با خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال منو تو. گلی من زندگی مالی منو تو زندم با خاطری بودنی تو، اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال منو تو.